رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در حمله طالبان به پایگاه ارتش ملی افغانستان واقع در ولایت بلخ بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده، بنا به خبر بخش دری رادیوی آزادی روز 22 اپریل به ولایت بلخ رفته است تا این مسئله را بررسی کند. این حمله روز جمعه در نزدیکی مسجد مزار شریف صورت گرفت. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 22 اپریل گفت که قربانیان اساساً سربازان و افسران ارتشند.
اینا در موتر رینجر بودند با لباس نظامی، وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردند، مگر از طرف سربازای ما و موترشان زده شده، در گرفته سوخته یک موترش تانسته با سرعت داخل قلی اردو شده و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد انداخت کنند. کسانی که بالای نماز ایستاد بودن بالای اونا هم دست کردن.
محمد ابراهیم خیراندش رئیس شورای ولایت بلخ به رسانه‌های افغانستان گفته که در این حادثه نه کمتر از 140 سرباز جان باخته و 160 تن دیگر مجروح شدند، اما این رقم رسما تایید نشده است. طالبان که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است، ادعا دارد که در این حادثه بیش از 500 سرباز کشته یا زخمی شدند. ایالات متحده ای امریکا از کشته شدن عبدالرحمن اوزبکی یک دستیار ابوبکر بغدادی رهبر گروه تندروی دولت اسلامی خبر داد. جان تامس سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروهای امریکا روز 21 اپریل گفت که این فرد ظاهرا از اوزبکستان است. امریکا میگوید عبدالرحمن در حمله شب سال نو در کلوب رینه استانبول دست داشت که در نتیجه آن 39 نفر کشته شدند. به قول جان تامس، اوزبکی روز 6 اپریل در جریان یک عملیات زمینی مخفی در نزدیکی شهر میادین سوریه کشته شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده موافقتنامه پذیرفتن مهاجران افغان و ایرانی از استرالیا را عملی میکند، موافقتنامه‌ای که قبلا پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد از بین بردن آن سخن گفته بود. مایک پنس در یک نشست خبری روز 22 اپریل در سیدنی گفت قبول این سند به خاطر احترام به استرالیا چنین معنی ندارد که ایالات متحده این موافقتنامه را تحسین میکند. طبق این موافقتنامه که در زمان ریاست براک اوباما ترتیب شده است، 1250 پناهجوی افغان و ایرانی و پاکستانی که در لاگرهای ساحل استرالیا به سر میبرند میتوانند به آمریکا بروند. در جواب به این، استرالیا مهاجران سالوادور، گواتمالا و گوندورس را که در آمریکا نگاه داشته میشوند میپذیرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس میگوید در مورد مهاجرانی که از استرالیا قرار است به آمریکا بروند تحقیقات جدی صورت میگیرد. به گمان حمله به استیو سویردلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ، در پایتخت قرقیزستان دو نفر بازداشت شدند. نفر سوم تحت جستجو بود است. مقامات پلیس شهر بیشکک روز 22 اپریل از این افراد نام نبرده، تنها گفتند که بازداشت شده ها 19 سالند. علیه آنها بر اساس ماده دزدی پرونده باز شده است. به اطلاع پلیس این حادثه شب گذشته در نزدیکی منزل سویردلوف در پایتخت قرقیزستان رخ داده است. قبلا خبر داده شد که 3 نفر در کوچه عبدالرحمنوف شهر بیشکک به سویردلوف حمله کرده به سر و رویش زدند و کارت بانکی و شناسنامه‌اش را با خود بردند. استیو سویردلوف شهروند آمریکا، یکی از کارشناسان معروف در مسئله وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان است. دو افسر پلیس در قزاقستان با جرم غارت راننده‌های تاجیک به 3.5 سال زندان محکوم شدند. دادگاه ولایت جنبل روز 21 اپریل آنها را برای همیشه از حق کار در نهادهای دولتی محروم کرد و برای مصادره مال و ملکشان هم امر داد. این دو افسر پلیس و یک شریک آنها ماه نوامبر سال گذشته بر اساس شکایت 4 راننده تاجیک دستگیر شده بودند. بهرام جمیلوف، لشکرخان پیروف، نور محمد سمد و عبدالرشید کریموف راننده های تاجیک شکایت کردند که دو افسر پلیس و شریکان آنها در حدود ولایت جنبل تقریبا 1 میلیون تنگه معادل 3000 دلاری آنها را به یغما بردند. مرافع این افراد ماه مارس امسال در دادگاه ولایت جنبل آغاز یافته و آنها در روز اول قسما به گناه خود اعتراف کرده بودند. افسران پلیس گفتند که غارت رانندگان تاجیک نقشه از پیش طراحی شده نبود، بلکه ناگهان در سرشان آمد. و مخالفین در پاکستان استعفای نخست وزیر نواز شریف را طلب دارند. عمران خان رهبر مخالفین روز 21 اپریل گفت که شریف حق معنوی در مقامش بودن را ندارد. این طلب زمانی صدا می‌دهد که تحقیقات در مورد حساب‌های مالی خانواده نخست وزیر پاکستان هنوز دوام دارد. دادگاه پاکستان سال گذشته بعد از نشر اوراق پاناما که در آن نام فرزندان نواز شریف در رابطه به حساب‌های در آفشور نشر شده بود، به تحقیق دارایی‌های خانواده نخست وزیر آغاز کرد. منتقدان شریف می‌گویند شرکت‌های آفشوری به خاطر شستشوی دارایی های غیر قانونی و یا گریز از انداز استفاده شدند. مخالفین نواز شریف تهدید کردند که در صورت تحقیق نشدن اتهامات آنها با اعتراض به کوچه ها خواهند ریخت، اما شریف و خانوادش میگن که به هیچ خلافکاری دست نزدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات ازبکستان جسد اصلی‌الدین شایموف ساکن دهه شلوم ناحیه ترسونزاده را به جانب تاجیکستان برگردانیدند و او روز جمعه در قبرستان این دهه به خاک سپرده شد. نزدیکان اصلی‌الدین گفتند که مرزبان‌های ازبکستان بعد از ظهر 15 اپریل او را در منطقه سرحدی اخبره پرانده و جسدش را با خود بردند. دهه شلوم ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد و ساکنان آن اصلا ازبک تبارند و به چارواداری مشغولند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان خبری از ازبکستان گرفتن جسد اصلی‌الدین را تصدیق کردند. محمد جان اولوخاجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی گفت با وجود این هنوز مذاکرات طرف تاجیکستان با ازبکستان جریان دارد و خلاصه آن دیرتر به مطبوعات ارائه خواهد شد. عبدالجبار شایموف پدر اسدین روز 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تیری که سرحدبانان ازبک 6 روز قبل در منطقه اخبره با او زدند به دلش برخورده است. وی میگوید نمیداند مقامات سرحدبانی ازبکستان برای چی جسد پسرش را با خود برده و طول این چند روز با او چی کار کردند. روز 20 اپریل نمایندگان نیروهای مرزبانی تاجیکستان جسد اسدین را آوردند و در ساعت 11 امروز به خاک سپردند. مقامات وعده کردند که به خانواده آنها یاری میرسانند. افزود پدر اسدین
جماعت رئیس جماعت آمد، امنیت میکیل آمد، نکل میسا آمد.
وی گفت یک پسرش را به خاک سپرد و پسر دیگرش روزی شایموف را در بیمارستان شهر ترسونزاده نگاهبانی میکند. روزی شایموف شاهدی اساسی پرانده شدن برادرش از سوی مرزبانهای ازبکستان است و میگوید که از دست و پایش تیر خورده است. او 3 روز پیش در صحبت به رادیو آزادی گفته بود این حادثه هنگام چراندن چاروا رخ داد.
گذشت اومد کی گام نزد، یگون چی گام نزد کی روز اومد کی گواهی میکنه گفت های کرده سود اکم گو های نک گفت گام نزد صدات ایمسون گام نزد پارون یک تیر زد اکم رسید نرسید نمیدونم اکم امکل خوکه بعد مره کانتر نازک شد هندی امکل کانتر نازک شد کی مره پارون دست مزد کی بعد سرش قاپدم کی پویون کردم سرش پایین کردیم که نزنه گفتم دیگه جمعه نزنه گفتم که پایین کردیم که یک تیر زد که پای ما رسید پای می نه ایجه زدگه ایجه زدگه ایسی برومه دگه ایجه زدگه ایسی برومه که بعد گرختیم.
در کنار دهه شلوم زادگاه اسدین شایموف قسم حربی 0104 سریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان واقع است. وقتی به این قسم حربی رفتیم یک افسر بدون معرفی خود گفت که در لحظه وقوع حادثه سرحدبانان تاجیک در آن جان نبودند. به گفته این افسر آنها بعد آگاهی به جای حادثه رسیدند. ضمناً دهه شلوم ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد. تاجیکستان و ازبکستان بیشتر از 1100 کیلومتر مرز مشترک دارند و سرحدی بین دو کشور در سمت ترسونزاده اکثرا تعیین و علامت گذاری شده است. جنجال در مرز دو کشور در گذشته دیده شده است، ولی ماجرای نو در زمانی به وقوع می‌پیوندد که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان پس از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین بهتر شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تیفلیس، اشقاباد، بیشکیک. این رویخط سفرهای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با کشورهای دوروبر تاجیکستان است که در آن نام دوشنبه نیست. هرچند رسانه‌های خود ایران و خارجی فارسی زبان بعد از بازگشت ظریف به ایران نوشتند قرار بود او بعد دوشنبه هم سفر داشته باشد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما ارائه خواهم کرد. محمد جواد ظریف پس از سفرهای پی در پی به گرجستان و ترکمنستان و قرغیزستان روز 20 اپریل به تهران برگشت. وزارت خارجه تاجیکستان و ایران به سؤال مطبوعات در رابطه با اینکه آیا این سفر از قبل تحریزی شده بود و یا نه شرح نمی‌دهد. تنها سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران بهرام قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران رسانه‌های خود ایران در مورد علت صورت نگرفتن سفر ظریف به تاجیکستان گفته است سفر به کشورهای آسیا و قفقاز از جمله تاجیکستان در برنامه کار وزیر هست و در وقت معین صورت خواهد گرفت. پایان اقتباس. سیف‌الله سفاروف، معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، روز 22 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت موردهای صورت نگرفتن سفرهای مقامهای رسمی اتفاق می‌افتند و این به معنای خلل‌دار شدن مناسبت‌ها نیست. وی گفت
ممکن برنامه‌های جناب وزیر دیگر شده باشد، ممکن یگان کار دیگر برآمده باشد. ما حق نداریم که سراسیمه دوستان ایرانی خودمون را مثلا به این یا آن مناسبت خنک مثلا گناهکار کنیم. این گونه نرفتن‌ها با سفرهای در نقشه بوده بسیار میشن، برای همین از این واهمه کردن لازم نیست و از این با همین یک فکت مناسبت های بسیار خوبی تاجیکستان و ایران را هم خدشدار کردن لازم.
تحلیلگران تاجیک میگوید روابط میان دوشنبه و تهران در دو سال اخیر دچار چند صدمه گشتند که باعث سردی روابط و باعث کمرنگ شدن روابط مقامداران دو طرف شده است. روابط دو جانب نخست از حضور پیدا کردن محی‌الدین کبیری پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در شهر تهران و ملاقاتش با رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای خلل‌دار شد. دوشنبه این عمل را غیر قابل قبول و خلاف با رابطه های خوبی دو کشور نامید. در پی در دوشنبه دفتر کمیته امداد هومانی و دیگر سازمان های مربوط به جمهوری اسلامی بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بیکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم جاری شد. بعدن ماجرایی در تاجیکستان گویا ناپدید شدنی سرمایه های بابک زنجانی که مقامداران ایران سری چند وقت ادعا میکردند تبی دوشنبه را خیره میکرد، چون که این ادعا تاجیکستان را در میان دولت ها به عنوان مکان پولشویی وانمود میکرد که طبعا به کام دوشنبه رسمی نیست. پس از این عملکرد ایران، دوشنبه به نوبه خیش گشتی دیگری کرد و مناسباتش را با عربستان سعودی، کشوری رقیبی رقمی یک ایران، بهبود بخشید. سعودیه در پی یک سفر امام علی رحمان به ریاض اعلان داشت که برای بنیاد مجتمعی پارلمان نو در پایتخت تاجیکستان مبلغ می‌دهد. اتفاقا این بنا قرار است در جای کنونی سفارت ایران و بنای سابقی وزارت کشاورزی بنیاد شود. سردی مناسبات تاجیکستان و ایران روز 21 اپریل در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز ظاهر شده است. نشریه روسیه ایزوستیا در تکیه به منبع خیش در هیئت روسیه در این جلسه حضور داشته نوشت برای عضویت ایران و سازمان همکاری های شانگهای همه کشورها رضایت دادند به جز از تاجیکستان. اما با وجود این همه تنش ها، مقامات تاجیکستان بار هم به طور آشکارا سرد و دچار مشکل شدنی مناسبات با ایران را اعتراف نکردند. رشید غنی عبدالله، تحلیلگر امور سیاسی در تاجیکستان، با اعترافی بروز مشکلات در مناسبات طرف ها میگوید انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در ایران برای هر دو جانب شانس اثر گرفتن روابط را فراهم می آورد. وی گفت
در امروز ایران در پیشروی انتخابات مقام ریاست جمهور قرار دارد و آمد و رفت مسئولین نیز بیشتر با
در پرتو همین حادثه برای ما مهم معین کرده میشه، طرف ها زیر طرف ها و عمل برآورده میشود. مسئولین همون طرف ها سفر میکنند که در اونجا امکانیت واقعی و دستاورد یا سازشنامه ها یا کار دیگری امکان دارد و این دستاورد ها رو هنگام معرکه انتخاباتی و انتخاب کنندگان پیشکش کرده ممکن باشد.
رشید غنی عبدالله افزود معمولاً کشورها در عرفه معرکه انتخابات از گرفتن اقدام‌های مهمی سیاسی خودداری می‌ورزند، اما با انتخاب شدن رئیس جمهوری نو برای تاجیکستان و ایران بهانه خوبه برای از سر گرفتن مناسبات فراهم می‌آید. تاکید داشت این همصحبت ما، ایران در خطر اولین کشورهای بود که استقلالیت تاجیکستان را در سال 1991 به رسمیت شناخت و نخستین شده سفارت خود را در دوشنبه سال 1992 باز کرده است.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی، پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. خیلی
خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کردم.
صحبت نوبتی برنامه درباره انتخابات فرانسه است که آن را من توی سفر تقدیم میکنم. فرانسه روزی 23 اپریل رئیس جمهوری نو انتخاب میکند و 11 نامزد برای صاحب شدن به مقام کرسی رئیس جمهور رقابت دارند. اگر در دور اول هیچ یکی از نامزدها 50% رأی مردم را به دست نیاورد، دور دوم روز 7 می با شرکت دو داوطلب اصلی برگزار می شود. درباره این کارزار مهم سیاسی در فرانسه صحبت داشتم با ارمند مستوفی، مدیر رادیو فردا که انتخابات را از نزدیک پیگیری می کند. آقای مستوفی، به برنامه ما خوش آمدید. و نخست می گفتید که چرا انتخابات روز یکشنبه از انتخابات های پیشین فرانسه فرق می کند؟
دلیلش این است که این انتخابات یک تأثیر بسیار مهم و عمده بر سرنوشت اتحادیه اروپا خواهد داشت و طبیعتاً سرنوشت اتحادیه اروپا در عرصه جهانی تأثیر خواهد گذاشت. چرا؟ برای اینکه اولاً بریتانیا به برکسیت رای داد، از اتحادیه اروپا میره بیرون. از نامزدهایی که الان در فرانسه در صدر لیست هستند که احتمال داره که انتخاب بشن، چون فاصله شون خیلی با هم کمه در نظرسنجی ها، از 4 نفری که در بالای لیست هستند، 2 تاشون یعنی مارین لوپن و ژان لوک ملانشون آشکارا در جهت خروج فرانسه از اتحادیه اروپا موضع گیری دارن. خب حالا اگر بعد از برکسیت فرانسه هم از اتحادیه اروپا بره بیرون، احتمال اینکه اتحادیه اروپا به کلی فرو بپاشه بسیار زیاد خواهد شد. از این نظر این انتخابات فقط نه فقط برای فرانسه، بلکه برای همه اروپا و حتی در عرصه سیاست جهانی اهمیت داره.
و در این انتخابات طوری گفتم، بار اول مارین لوپن یکی از سیاستمداران ملت‌گرا یکی از نامزدهای اصلی است و میتواند برنده شود. نظر سنجی ها چی رو نشان داده؟
ببینید، در این انتخابات 11 کاندیدا در دور اول شرکت دارن و همونطور که توضیح دادید، 2 کاندیدایی که بیشترین رأی رو بیارن به دور دوم میرن. مسئله اینجاست که در نظرسنجی ها الان 4 کاندیدا تقریبا مساوی هستن، یعنی خانم مارین لوپن به عنوان کاندیدای راست افراطی یا راست ناسیونالیست یا ملتگرا اونطوری که شما اشاره کردید، آقای امانوئل مکرون میانه رو، فرانسوا فیون دست راستی و ژان لوک ملانشون چپ. فاصله اینها با هم دیگه در نظرسنجی ها فقط 4 امتیاز است، یعنی مارین لوپن و مکرون 22% اقبال عمومی رو دارن، فرانسوا فیون 21% و ژان لوک ملانشون 18%. 3 روز دیگه هم بیشتر به رأی‌گیری نمانده، روز یکشنبه انتخاباته، بنابراین هر اتفاقی میتونه بیفته و هر نوع شکلی رو شما میتونید برای دور دوم تصور بکنید. حالا اگر دور دوم یکی از این 2 نفر یعنی خانم لوپن یا آقای ملانشون برنده بشن، اون وقت مسائل خیلی تغییر خواهد کرد.
و مسئله اصلی که نامزدها در کارزار انتخاباتی برای به دست آوردن دل رای دهندگان بحث کردن کدام مسئله بود؟ امنیت یا کار و مهمترین مسئله اقتصادی؟
مهمترین مسئله در فرانسه مسئله اشتغال و کار، برای اینکه فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشورهای غربی رو به طور کلی نه فقط اتحادیه اروپا رو داره. برای اینکه شما بفهمید مسئله کار در فرانسه چقدر وخیم هست، توجه داشته باشید که نرخ بیکاری در آلمان زیر 4% و در فرانسه بالای 10% و در میان جوانان تا حدود 25 سال 30 سال نرخ بیکاری در فرانسه بالای 20%. خب این وخامت وضعیت فرانسه رو نشون میده از نظر اشتغال. و بالاخره مسئله سوم مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم که اون هم غیر از در برنامه ژان لوک ملانشون در برنامه سایر کاندیداها مطرح است.
دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان میگویند با وجود تهدید راننده های افغان برای بستن گذرگاه شیرخان بندر در پنج پایان، راه باز است و ماشین های بارکش بعد از انجام رسمیات داخلی تاجیکستان میشوند. چند روز اخیر راننده های افغان که قصد ورود به تاجیکستان دارند تهدید میکنند که راه شیرخان بندر را میبندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. محمد جان اولو خواجه سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان که فعلا در گذرگاه مرزی قرار دارد روزی 20 اپریل گفت
گذرگاه از این پنج پویان موسیقی دیگر کن و فعالت کرده استدان از جنوب خصوص سردی یکون مولیه وجود نداره یکونه همون باین تجیرون و همون بینو باین خودشون چیگه پیشون باینشون نفهمی آمده است همونجا خودشون بعضی مشموشون اجازه ندستدان ورودی تاجیکستان شدن مصطبه باشن نمیدونم.
از این پیشتر گروهی از رانندگان افغان در گذرگاه شیرخان بندر در پنج پایان جمع آمده و گفتند که اگر کنسول تاجیکستان به نزدشان نآید راه ترانزیتی بین تاجیکستان و پاکستان را میبندند، راهی که از شهر کندوز افغانستان میگذرد یک راه مهم برای انتقال مال و کالا از پاکستان به تاجیکستان است. این راننده های ماشین های بارکش طلب دارند که دریافت ویزای تاجیکستان برایشان آسان گردد تا بتوانند مال و محصولات را طریق کامیون هایشان از افغانستان به کشور همسایه وارد کنند. محمد باور یکی از مسئولان سازمان تاجران ولایت کندوز افغانستان نیز بر رادیو آزادی گفت در پی قطع فعالیت کنسولگری تاجیکستان در این ولایت راننده های افغان نمی توانند با آسانی ویزای تاجیکستان را دریافت کنند. محمد باور گفت از صحبت هایی که با راننده های افغان داشتم چنین برمیاد که آنها قصد دارند در صورت حل نشدن مشکل ویزا حرکت ماشین ها در راه ماشینگرد را مسدود کنند. این در حالی است که توسط این راه انواع مختلف محصولات از جمله سبزیجات از پاکستان به تاجیکستان انتقال داده می شود. خود رانندگان افغان هم میگویند سفر با کابل وقت می طلبد و آنها که عمدتا به انتقال محصولات زود ویران شونده به تاجیکستان مشغولند چنین امکانیت را ندارند. کنسولگری تاجیکستان به دلایل امنیتی و پس از ورود جنگجویان طالبان به منطقه های کندوز بسته شده و دوباره افتتاح نگردیده است. شرف الدین امام سفیر تاجیکستان در افغانستان گفت ما به مقامات افغانستان رسما گفتیم که تا زمانی در آنجا امنیت تامین نیست فعالیت کردن مشکل است، اما دیپلمات های تاجیک میگویند سبب اعتراض رانندگان افغان با آنها معلوم نیست. در سفارت تاجیکستان در کابل روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفتند هیچ یک از رانندگانی که در مرز تاجیکستان اعتراض دارند با آنها مراجعه نکردند. شرف الدین امام سفیر تاجیکستان در کابل گفت
نه به دولت ما در تاجیکستان نه به سفارت ما یگان نه مراجعه رسمی نه مراجعه شفاهی و نه سند پیشنهاد شده است، نه کسی مراجعه کرده است. وزارت تجارت صنایع اینا هم یکی ما هم یکون اطلاع نداریم، ما هم یکون شکایت نگرفتیم، ما هم در باره هیچ معلومات نداریم.
فخرالدین تورای سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که در حرکت ماشین ها از افغانستان آنها هیچ مانع ایجاد نکردند و افسود اگر مشکلی پیدا شده باشد هم این سوال را باید به وزارت کارهای خارجی ارسال کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه های سلاح به دست است. سالانه در این مرز ده ها حادثه های کوششی عبور غیرقانونی مرز از هر دو طرف به قید گرفته می شود. طی سالهای اخیر مقامات تاجیک از تجمع گروه های افراطی در منطقه های هم مرز تاجیکستان با ولایت های کندوز، تخار و بدخشان افغانستان نگرانی دارند. منطقه های شمال افغانستان در چند سال اخیر صحنه درگیری میان نیروهای دولتی افغان و گروه طالبان می باشد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
غذاهای محلی بدخشانی که سالهای اخیر گاه گاه در دسترخوان مردم این منطقه دیده می شدند اکنون برای تمام ساکنان شهر دوشنبه دسترس شدند. در این موضوع من سیف سفر گزارش می دهم. طربخانه شامی بدخشان غذاهای اماچ، آش بریده، نوش خشپا یا اتاله زردالویی و شیرچای را از محدوده خانه به معرض عموم گذاشته است. منعم عبدمنانوف مدیر طربخانه شامی بدخشان می گوید حالا بیشتری طربخانه ها خوراک های اروپایی پیشنهاد می کنند. از این رو به قول او
مقصد اساسی از کشیدن طربخانه شامی بدخشان یعنی برای مزاجان پیشنهاد نمودن خوراک های ملی تاجیکی می باشد.
اماچ و آش بریده از آرد لوبیای محلی که در روستاهای واقع در بلندی و نسبتا سرد بدخشان می روید آماده می شوند. اتاله زردالویی از آرد گندم معمولی آماده شده در بعضی مواردها به خاطر شیرین شدن آن آب توت هم علاوه می شود. منیم عبدمنانوف می گوید طول 4 روزی که به پختن این غذاها شروع کرده است تعداد مشتریانش بیشتر شده اند. عزیز عبدالکریموف آشپز این طربخانه می گوید پختن این غذاها را از مادرکنانش یاد گرفته است و گفته وی چون این غذاها برای برخی از کسلی ها و مانند فشار بلندی هم فایده دارند مشتریان با آن به عیادت بیماران می روند.
فایده امسال نه کسلوی گریپ خنوب زدگی وقتی میخوری عرق نمیدورد همه دند با عرق میبرورد وقتی پیش بابا کلانوی مو اینو بسیار استفاده بردن کسلی بسیار کسلوی چرا یک طرف میکرد
عبدالکریم در پاسخ به این سوال آیا این غذاها در بازار پر رقابت موقع خود را نگاه داشتن میتوانند گفت
البته میتوانند برای که طلبات چه بسیار شده است یعنی چهار روز کار کردیم طلبات چه بسیار است تو با لیسان بوده است همه طرف بودم ها میبین خورسندن میبیند چه میبین خیلی میبین خورده استن خورسندن
او میگوید با این راه میتوانیم از بین رفتن این طعام ها را نیز جلوگیری کنیم بیشتر مشتریان غذاهای محلی طربخانه شامی بدخشان میگویند سالهای دراز این خوراک ها را نخوردند و حالا با نشستن سر طبق آش و اماج به یاد روزهای کودکی خود رفتند شهرت سینکوف آوازخوان شناخته تاجیک میگوید سه روز هست که برای خوردن اماج می بیاید
یاد داریم زمان کودکی رو وقتی که باباهای بیبی ما این طعام ها را تیار میکردند و ما یعنی میچشیدیم و راحت بود
سینکوف میگوید بین مزه اماج این طرف خانه و اماج خانگی تفاوتی نیست و گفته وی محصولات های درکاری این طعام ها را پیدا کرده اند
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید. رادیوی آزادی تقدیم می‌کند.
برنامه آینده‌ساز گفتار مخصوص جوانان.
آینده‌ساز.
درود میگویم به همه عزیزان آینده‌ساز خودتون است که طبق معمول در این ساعت و لحظه ها به سراغتون آمده است
امیدواریم هفته کاری و تحصیل را به خوبی پشت سر کرده باشد و حالا در جای راحت نشسته با دقت گوش به صدای ما میدهید
باوری داریم که ما رو شناختید و اگر هم نه من شهلو گلخواجه
و در پهلوی شهلو من کیومرثی عطا نشستم در مدت نیم ساعت دیگر ما شما را در ویژه گفتاری جوانان راه بلدی خواهیم کرد
برنامه امروز هم طبق معمول پر از خبر و گزارش های نو و جالب و هم ترانه های دلنواز است
اگر تا آخر برنامه ما را همراهی کنید از نوگانی های حیات نسل جوانی تاجیکستان و جهان هم در جریان خواهد بود
برای اثبات این گفته ها خودی حالا میکروفون را در اختیار همکاری عزیزمون امیردین عالیموف میگذاریم تا ما و شما را با آخرین خبرها از دنیای جوانان آشنا کند بفرما امیردین
نورسلطان نظرباف رئیس جمهور قزاقستان از شیمی کوتاه و ریشی درازی جوانان و حجاب سیاه دختران در این کشور به شدت انتقاد کرده آن را خلاف فرهنگ مردم نامیده است و روز 19 اپریل در صحبت با نمایندگان دین در استانه گفته است به هیچ وجه به چنین بیگانه پرستی در قزاقستان راه نخواهند داد دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان گفت که رئیس جمهور به سوادی جوانها را دلیل این ورز ازیابی کرده است او گفته است اگر جوانان بر رویه های بیگانه رو آرند با دولت چی خواهد شد دولت باید دنیاوی باشد و پیش رود در تاجیکستان هم بیش از دو سال باز برای از بین بردن پوشش های بیگانه و به ترتیب در آوردن ریشی جوانان تلاش دارند پرزیدنت امومالی رحمان ماه مارس سال 2015 در صحبت با زنان فعال کشور از تقلیدکاری یا پوشش لباس های بیگانه انتقاد کرده آنها را به ترغیب لباس ملی دعوت نموده بود اعضای گروه طالبان یک جوان و یک دختر را برای ارتباط غیر مشروع سنگسار کردند در این باره پایگاه خبری پژواک اطلاع داده است به اطلاع منبع این حادثه 17 اپریل در محله محمد آقای مضافات لارگر که زیر نظارت طالبان است با وقوع پیوسته است منبع میگوید طالبان این جوان ها را در مسیر آن مجازات نموده اما قبل از این تلفن حاضرین را گرفتند تا کسی برای یاری کمک نخواهد و این لحظه را نوار نگیرد سنگساری این دو جوان بعدی آن شروع گردیده که رهبری طالبان حکم قتل آنها را اعلان کرده است. مقامات افغانستان تنها بعدی یک روز از حادثه واقف شدند. در داخل بنای یکی از دانشگاه های چین دانشجویان افغانی را مشاهده کردند. در دستگاه خودکار که معمولا برای دانشجویان هر گونه خوردنی و نوشابه های تشنشکن را پیشنهاد میکرد، فروش تشخیص کننده ویروس HIV براه مانده شده است. خبرگزاری جنمینی جباو می نویسد پیشنهاد این تشخیص کننده در دایره برنامه مخصوص اساسیاسی مبارزه با HIV امکان پذیر گردیده است. این تر مخصوص برای جلوگیری از ویروس مذکور در شهرک های دانشجویان عملی می شود. و نوشته این رسانه تا کنون در 16 دانشگاه های چین چنین دستگاه های خودکاران نصب کردند. خواهشمندانی که می خواهند آلوده بودن و یا نبودن خود را به بیماری HIV بسنجند، تشخیص کننده را می توانند با نرخ 30 یوان و یا 4.5 دلار بخرند، در حالی که بیرون از دانشگاه ها نرخ آن 286 یوان را تشکیل می دهد. در ترکمنستان دانش آموزان و خوانندگان را موظف کردند که ماه دو مرتبه به تئاتر بروند. با قبل بخش ترکمنی رادیوی آزادی با نمایشنامه های روزانه خوانندگان و در بگاهی روزی باشد دانشجویان اجبارا فرستاده می شوند. برخی از این دانشجویان شکایت کردند که برای آنها حتی انتخاب نمایشنامه دلخواهشان را اجازت نمی دهند. آنها می گویند برخی از نمایشنامه ها را حتی 5 و یا 6 مرتبه هم تماشا کردند. چون این اقدام مقامات ترکمنستان در حالی است که در تاجیکستان نیز اخیرا وزیر کارهای داخلی دستور داد که ملیسه ها هر ماه در تئاتر نمایشنامه تماشا کنند. وزیر کارهای داخلی باور دارد که به این وسیله معرفت فرهنگی ملیسه های تاجیک بالا می رود.
با عرض سپاس از امردین و حالا فرصتی رسید است تا به کلوار آینده‌ساز نظر بیاندازیم و ببینیم که چی موضوعها را امروز برای بحث داریم.
نصیحت گوش کن. مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از پیوستن مهاجران به گروه های تندرو با کمک فرزندان آنها را آوردند.
دپورت غیر انتظار. یک جوان تاجیک میگوید بعد از مراجعت به خدمات مهاجرت روسیه او و خانواده‌اش به بلا گرفتار شدند.
ارزوی گمگشته. در نویه ایسار والدین و کمیسریت حربی جوانی را جستجو دارند که نخست گفت اختیاری به خدمت می رود و بعداً ناپدید گشت.
از جوانترین داوطلبی پرزیدنتی تا نامزدهای دوگانیک، نگاه به داوطلبان انتخابات پرزیدنتی ایران.
این موضوع را به نوبت در دوام 25 دقیقه دیگر مطرح میکنیم، اما قبل از آن یک ترانه میشنویم.
برنامه آینده ساز از روی امواج رادیو آزادی مقامات روسیه بعد از ترکش در متروی شهر سنگ پیتربورگ در اندیشه مشکل تر کردن ترتیب دادن شهروندی این کشور به زادگان آسیای مرکزی شدند. ولنتینا کازاکوا معاون سردار ریاست مهاجرت در وزارت کارهای داخلی روسیه روز 19 اپریل به خبرنگاران گفت است که ترتیب تا کنون آسانی دریافت شهروندی روسیه توسط کنسولگری های این کشور در جمهوری های پسا شوروی جدا بازبینی می شود.
اگر خطا نکنم مکامرس به این تصمیم بازداشت دو گمانبر اساسی در ترکش خونین متروی سنگ پیتربورگ باعث شد که زادگان قرغیزستانند اما شهروندی روسیه را دارند، درست است؟
بله، هرچند پیوندان ابرار عظیموف یکی از این متهمان به بیگناهی فرزندشان باوری دارند و میگویند که او را به دام انداختند، زیرا به گفته آنها پسرشان در فکر یگانه فرزندش و تامین خانواده سر فرزند همین آیله بود.
درستی حرفای نزدیکان ابرار عظیموف را تفتیش شد معین میکند، اما مقامات کشورهای آسیای مرکزی بر اینند که مصدر روسیه مهاجران تومای گروه های تندرو میشوند و آگاهانه و ناآگاهانه به جان خود جبر میکنند.
آیا خبر داری که در ولایت سغد برای جلوگیری از گرایش مهاجران به چنین گروه ها از واسطه نو استفاده میبرند؟
نه، چه واسطه بوده است؟
مومن احمدی نقل میکند.
مقامات اسفرا به خاطر جلوگیری از پیوستن ساکنان این ناحیه در مهاجرت به گروه های تندرو، نصیحت کودکان با بزرگسالان را راه اندازی کردند. آموزگاران در همکاری با حکومت های محلی طریق تلفن صحبت های صمیمی کودکان با پدر و برادران مهاجرشان در روسیه را راه اندازی میکنند و در این صحبت ها برعکس کودکان بزرگسالان را نصیحت میکنند که با گروه های افراطی نپیوندند. احسان تویچیف معاون دایرکتور یکی از مکتب های جماعت چارکو 20 اپریل بر رادیو زودی گفت چون این اقدام در میان خوانندگان صنف های 5 تا 11 راه اندازی شده است.
زن نشوان گفته فرزند ها بفهمونده که پدر مادره تو برای شما دلشان سوزد، همه چند قیقی می کار میکنن برای فرزندش حق علا کار کنن بیان آمد رفت کده گردن گفته برای خطا نروان.
این مصاحبه ما افزود تقریبا همه خوانندگان در برای پدر و برادرانشان معلومات دارند و بعدی صحبت با آنها با آموزگاران حسابات میدهند. همچنین محصلین به هنگام بازگشت نزدیکانشان از روسیه ماموریت مکتب را در جریان میگذارند. اقدام تاثیر رسانی فرزندان مکتبخوان به پدران مهاجر چند پیش شروع شده در چندین مکتب های ناحیه اسفرا از جمله جماعت چارکو عملی گردیده است. این جماعت از منطقه های مذهبی تاجیکستان به شمار رفته 40,000 اهالی دارد. تعداد قابل ملاحظه مردان این منطقه چون دیگر ساکنان دهات تاجیکستان روزی اهل خانواده خود را از مهاجرت در روسیه عمدتاً در مسکو و اطراف آن به دست می آورند. بنا به گزارش ها تنها از یک دهه چارقشلاق 20 نفر جوان را مشقت کار در روسیه برای جهاد بر روسیه برده است. نعمت الله میرسعید روزنامه‌نگار در ولایت سغد از استفاده خوانندگان برای جلوگیری پدر و برادرانشان به گروه های تندرو استقبال میکند. او میگوید باید اعضای خانواده همیشه همدیگر را زیر نظارت داشته باشند. هرچند تاکید میکند که در جامعه سنتی تاجیکستان از سوی فرزند نصیحت شنیدن پدر رایج نیست.
من گمان دارم که اگر زیر تاثیر افراطگرا خاطر دریافت کردن یک درآمد پول و چیز و ثروت اگر افزوده باشد اون آدم را نجات دادن ولی امکان دارد. اگر وی داده شده باشد به غایه های افراطگری نهایت نجات دشوار است از راهش گردادن.
تا کنون حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از گرایش ساکنان کشور به صف گروه های افراطی از اقدام های مختلف کار گرفته است. مقامات در دوام دو سال گذشته معرکه ضد افراطگرایی را با صحبت و ملاقات های روبرو و برنامه های تلویزیونی و رادیویی در داخل کشور بر راه ماندند. همچنین با هدف خبردار شدن از مکان و حضور ساکنان در روسیه گروه ویژه خانه به خانه گشته با اجازت و در حضور والدین با فرزندان مهاجرشان صحبت ها انجام دادند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید کاربری از اصول های مختلف تا به حال تعداد جوانان خواهشمند را برای پیوستن به گروه های تندرو کمتر کرد و این وسیله نو نیز می تواند نتیجه مثبت داشته باشد.
هر پدر و مادر در قبال گپی فرزندشان دلشان یعنی معمولا کوشش میکنند خواسته های فرزندشان را برآورده بسازند و یک تاثیرای روانی شاید داشته باشد، یعنی به علل خصوص پدرایی که چنین تصمیمی پیوستند و چنین گروه های را گرفته باشند شاید پیش از آن که اقدام عملی کنند سه بار فکر کنند که من چنین فرزندی دارم، یعنی در برابر یک انتخاب بسیار دشواری قرار میگیرد.
بنا به آمار رسمی از ولایت سغد نزدیک 400 نفر به جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوستند. مقامات تاجیکستان به آن جنگجویان تاجیکی که داوطلبانه از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم میکنند عفو گناه پیشنهاد کردند. گفته میشود تا به حال از این پیشنهاد حدود 100 نفر استفاده کرده از سوریه و مرز ترکیه به وطن برگشتند.
تشکر از مومین و در ادامه موضوع روسیه و مهاجران پیشنهاد دارم که به این صدا گوش بدهیم.
تاجیکا در عذابن، همه جیگر کبابن، تاجیکا در عذابن، همه جیگر کبابن، راهی وطن میکابن، اوچه بیوی برینم، راهی وطن میکابن، او شبیوه برینو. مهاجرانی تاجیک میگردن شبای تاریک، مهاجرانی تاجیک میگردن شبای تاریک، بعد شکردن دپارته او شبیوه برینو، بعد شکردن دپارته او شبیوه برینو. تاجیک قدر نداره در روسیه بیچاره، تاجی قدر نداره در روسیه بیچاره، راهی برگشت نداره او چبیای برینم، راهی برگشت نداره او چبیای برینم. زندگی کردی مجبور، راهیم کردی تو بزور، زندگی کردی مجبور، رویم کدی تو بزور، روسا در سریم.
این صدای دل یک جوان تاجیک است که خیلی با الم از کار و زندگی پر از مشکل مهاجران تاجیک در روسیه قصه میکند.
چون این خانشی پر از الم نمیتواند به تاثیر باشد و به اختیار روزگاری پر مشقت مهاجران تاجیک را که به خاطر بهبود زندگی مجبور هستند سختی ها را تحمل نمایند پیش نظر میارد. در واقع شلو یک ماه پیش مقامات روسیه به اصطلاح اف اعلان کرده و گفته بودند که طول یک ماه مهاجران تاجیک امکان دارند بدون مجازات شدن، یعنی بودو خود را قانونی کنند. آیا شهلا معلوم است که چه تعداد از مهاجران تاجیک از این امکانیت استفاده کردند و واقعا هم توانستند که سندهای خود را درست کنند؟
روسی کامرس خیلی سوال مشکلی هست که پاسخ یکسان ندارد. برابر اعلان شدن اف مهاجران تاجیک یک نوع آهی سبو کشیدند، ولی هنوز از روز اول آنها شکایت نمودند که ضمن مراجعت به مقامات مهاجرت روسیه کاری آنها حل نگردیده، بلکه برعکس دردی سرشان بیشتر شد. از جمله یکی از آنها اسلامبیگ غفور فروف از نوعی قمسنگیر است که به گفته خودش به وعده اف باور کرده فریب خورد و حالا با همسر و سه طفلش در بازداشتگاه در شهر تلیت منتظر دیپارتاسیا یا اخراج به تاجیکستان است. تایری سفر گزارش میدهد.
بعد اعلان مقامات تاجیکستان در اول ماه مارس که روسیه به مهاجران غیر قانونی تاجیک برای درست کردن سندها یک ماه فرصت داد، اسلامبیگ به شعبه مهاجرت در ریاست امور داخلی شهر تلیت مراجعه کرد. در آنجا چون این جواب شنید؟
گفتن حال خیلی پرکرد ما نبرون در گفت همون نچرنی که کلوتن همون عدل در شناس بود بهش رفتن بودم هم خیلی گفت پردیسون بیاد دکومنت چکر کنم گفتی آزم این افجی می گفت سرعت مکرانت دپورت مکرانت میری گفت تاجیکستان.
افسر میلیسا از شعبه امور داخلی چپایسک همان روز قولش را اجرا کرد و امر داد که اسلامبیگ 32 ساله و همسر و فرزندانش را به دادگاه برند و قرار اخراجش را بگیرند. در حکم دادگاه ناحیه مرکزی شهر تلیتی از روز 6 اپریل که اسلامبیگ در اختیار رادیو آزادی گذاشت آمده است، شهروند تاجیکستان برخلاف قانون بیش از مهلت مقرر شده در روسیه مانده است و بند 5 قانون درباره وضع حقوقی شهروندان خارجی در روسیه را پامال کرده است. با گفته دادگاه اسلامبیگ غفور فق نداشت مدتی طولانی در روسیه بماند و باید برای این قانون شکنی از 2 تا 5 هزار روبل جریمه سپرده از روسیه اخراج کرده شود. اسلامبیگ غفور اعتراف کرد که در واقع 2 سال باز در روسیه با خانواده‌اش غیر قانونی کار و اقامت میکرد و میخواست سندهایش را درست کند تا از زندگی با ترس و هراس رها شوند. در شعبه امور داخلی چپایسک در شهر تلیت به مراجعه رادیو آزادی برای شرح قضیه بازداشت اسلامبیگ غفوروف خودداری کردند و گفتند که حق ندارند از طریق تلفن دایر به شهروندان خارجی معلومات بدهند. در دادگاه ناحیه مرکزی شهر تلیت که ظاهرا حکم کسی دیگر به نام کزاکوف را با اصلاح نامش نسبت به شهروند تاجیکستان صادر کردند، گفتند که اسلامبیگ غفوروف حق داشت در مدت 10 روز به ضد حکم شکایت برد، اما اگر شکایت نکرده باشد قرار دادگاه حکم اجرا میگیرد. با گفته کاتب دادگاه خطا در قرار مهم نیست، زیرا حکم دیگری صادر می شود که در قرار خطای املایی شده است. حالا اسلام بیگ غفوروف از شرایط بدی بازداشتگاه که برای نگاهبین کودک نوزاد موافق نیست نگران است و می گوید می ترسد که فرزندش را بنابر نداشتن شهادت نامه تولد از آنها بگیرند.
خوشبیر نکرد و از همج محکم کنن هج ممکن تکم ممکن نتن همون خیخمون روی میکنن برای که مترسکن نداره گوده گیسوسو پیوچه ممکن اگون رفشه.
وزارت امور داخلی روسیه ماه مارس گفت از 25 مارس تا 24 اپریل سال 2017 در تمام قلمرو کشور به شهروندان تاجیکستان یک ماه مهلت می‌دهند که سندهایشان را برای اقامت و کار قانونی درست کنند. در این مدت اگر مهاجر غیر قانونی در روسیه هم باشد، برای رعایت نکردن قاعده های اقامت و کار به جوابگری ماموری کشیده نمی‌شود. اما اسلامبیک غفوروف اولین کسی نیست که به قول خودش فریفته وعده مقامات روسیه می‌شود. از او پیش ده نفر از شهروندان تاجیکستان هم با رادیو آزادی تماس گرفتند و گفتند که ضمن مراجعه به مقامات مهاجرت روسیه برای قانونی کردن حق اقامت و کار در همانجا دستگیر شدند و به دادگاه برده شدند و قرار اخراجشان را هم صادر کردند. خدمات مهاجرت تاجیکستان گفته است هستند نوریدهایی که مقامات پلیس روسیه از ناگهانی شهروندان تاجیکستان را ضمن مراجعه دستگیر میکنند و برای گرفتن قرار اخراج به دادگاه میبرند. تا زمان پایان مهلت به اصطلاح عفو مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه چند روزی دیگر مانده است و معلوم هم نیست که در این یک ماه چند هزار از شهروندان تاجیکستان توانستند از مهاجر غیر قانونی به مهاجر قانونی و دارای حق اقامت و کار در روسیه تبدیل شوند. اما اسلامبیک در میان آنها نیست و معلوم هم نیست که تا کی با سه کودک خردسالش در بازداشتگاه میماند که به گفته اسلامبیک تا باوردن در آن برای افرادی کلانسال هم سخت است. چه رسد به کودکان؟
تشکر از همکارم طاهر. و متاسفانه اسلامبیک غفوروف یکی از صدها هزار مهاجری کاری تاجیک است که بنابر نبودنی جای کاری مناسب در داخل کشور به روسیه می روند. طبق آمار در روسیه نه کمتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت می کنند.
ضمن تجربه ها نشان می دهند که نه تنها بیکاران نجات خود را در روسیه می جویند، بلکه بیشتر جوانان سنی دعوت برای گریز از ارتش در این کشور پناه می برند. تا حدی که مقامات در 2 یا 3 سال اخیر مجبور شدند که در موسم دعوت به ارتش یعنی بهار و تیرمان نظارت را در فرودگاه بیشتر نمایند.
بله، حالت های نیز کم نیست که محض از فرودگاه جوانان چپته به دست به اصطلاح فراری را بدون خبر دادن به والدان و پیوندان راست به خدمت حربی سفر بر کردند.
اما حالا مقامات تاجیکستان میگوید وضع در ارتش بهبود یافته و شماره اختیاری ها نیز برای خدمت افزوده است.
شاید چنین هم باشد، ولی اینجا من میخواستم از حادثه ناپدید شدن یک جوان در ناحیه حصار یادآور شوم که گویا دفعتاً بعد از امضای عریضه اختیاری رفتن به خدمت ارتش غایب زده است.
یعنی چه خیل؟
راست گپ من هم نمیدونم، تفصیلات را همکارمون سیفی سفر دارد که یک جای میشنویم.
کمیساریت حربی ناحیه حصار به دلیل سرپیچ از خدمت حربی به خانه آرزوجان موسایف آگاهی برده است. نزدیکان این ساکن 19 ساله دهه برکت ناحیه حصار در کجا بودن پسرشان را نمیدانند، اما مسئولان کمیساریت حربی میگویند آرزوجان موسایف از خدمت حربی پنهان شده است. سردار میز حربی جماعت میرزا ترسونزاده این ناحیه حصار که خود را اکبر معرفی کرد، روز 18 اپریل در صحبت با رادیو زودی گفت و آرزوجان موسایف برای تحصیل کورس رانندگی یا داساف دعوتنامه فرستاده بودند.
اول کامتر اصابش سستگو شافیوری نمیشه وار بعد گفتی در دروه و می نویسه در روز برای اصابش کرگو در اول در نخوندن گیره یه همه طرف در این شما لحظه نویستی من دوستاف نام خانم روز یکم اسلام بیان خدمت می رو.
خانواده این دعوت شونده میگویند که مکان بودباش او را نمیدانند. اسامالدین موسایف پدر آرزوجان موسایف به رادیو آزادی گفت قریب یک ماه شده است که از پسرش درکی نیست.
اومد گفت مو یکی مو راسیا میرم اوسا مو تو گجو میره با چی میره پول نداشت گوش نکرد خس برو مادر خونه را.
به گفته پدر آرزوجان نمایندگان کمیساریت حربی هنگام آوردن آگاهی نامه گفتند که در صورت حاضر نشدن به کمیساریت حربی 12000 سومانی جریمه میسپارد. اسامالدین موسایف میگوید همسر نفقه خور دارد و از قسمت پایش هم مشکل دارد و به زور رحم میگردد. طبق بند اول ماده 343 کدکس جنایتی تاجیکستان سرگشی شخص عهده‌دار حربی از دعوت حتمی حربی در حالت نبودن اساسهای قانونی برای از خدمت آزاد نمودن از 500 تا 1000 نشان دهنده برای حسابها جریمه بندی میشود که از 25 تا 50000 سومانی را تشکیل میدهد. این ماده محروم ساختن از آزادی و مهلت تا 2 سال را نیز پیش بینی کرده است.
فرهاد یعقوبوف رئیس جماعت میرزا تورسونزاده به رادیو آزادی گفت حدود 900 دعوتنامه دارد و به قول او آنهایی که حاضر نمیشوند روی خط کرده به پرکراتوری شهر میسپاریم. او میگوید آرزوجان در عریضه خود نوشته است من به خواهش خودم خدمت میرم، تا این وقت که نآمد به خانه اش رفتند. میگوید فرهاد یعقوبوف طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در موسم دعوت بهاری سال جاری جوانان سال تولدشان 1990 1999 به خدمت در ارتش کشور جلب کرده میشوند. در تاجیکستان مسئله دعوت به ارتش مسئله به اصطلاح جنجالی است، چون تعدادی از جوانان از خدمت در صف ارتش خودداری میکنند. در همین حال فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید سالهای اخیر تعداد دعوت شونده های اختیاری بیشتر شده است. این مقام وزارت دفاع با اشاره به دعوت تیرماهی سال 2016 گفت
تحلیلی دعوت سال 2016 دعوت تیرماهی ما تحلیل کردیم 95 درصد جوانانی که دعوت میشوند بعد گرفتن اولین دعوتنامه و یا اختیاری حاضر میشوند.
نظربک طایربکوف که با اختیار خود ادای خدمت کرده است میگوید یک قرض بود که باید انجام میدادم و مهمتر از آن از گریز و گریز هر ساله در موسم ابلاغ هم خلاص شدم. او میگوید یک سال در موسم دعوت با دوشنبه آمدم و طول 3 ماه قریب از خانه برآمده نتوانستم. حالا دیگر پروای ابلاغ را ندارم. با این حال حضرت باکاولوف که از ابلاغ به روسیه پناه برد و حالا 10 سال است که در آنجا به سر میبرد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در وقت ارتش مرزبانی روسیه در تاجیکستان به سن دعوت میرسیدم حتما به خدمت حربی می رفتم. با گفته او شرایط آنجا خوب بود و بعضی از سربازان پس از ادای خدمت به کار هم قبول می شدند. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال 2 بار بهار و تیره ماه صورت می گیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند.
برنامه آینده‌ساز از روی امواج آزادی و حالا رو میاریم به ایران که از 28 اپریل کارزار رسمی انتخابات پرزیدنتی در این کشور شروع می شود.
تا انتخابات ایران هنوز فرصت زیاد است، ولی در فرانسه بعد از 2 روز پرزیدنت خود را انتخاب می کنند. شاید در این باره بگویم شالا.
البته انتخابات فرانسه مهم است، ولی چرا موضوع ایران توجه ما را جلب کرد کمر؟ چون که تا روز آخر ثبت داوطلبان به کرسی پرزیدنت 1636 نفر خود را نام‌نویس کردند. اما از همه عجیبش این است که جوان‌ترین داوطلب 18 سال دارد. در این برابر در میان داوطلبان دختران و حتی دو جوان دوگانگ نیز به نظر می‌رسند.
و عجب، به هر صورت جوانان ایران همیشه از جوانهای تاجیک با توجه بیشترشان به سیاست فرق داشتند. اما برای من مسئله دیگر جالب است. این جوانانی که می‌خواهند به کرسی ریاست جمهوری برسند کی ها هستند و تا کجا شانس پیروزیشان زیاد هست؟
دقیقاً در همین موضوع من با فرهنوش امیرشاهی از بخش فردای رادیو آزادی صحبت کردم.
اونطور که ما از تصاویر میبینیم، تصاویر کسایی که اومدن در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کردن، تعداد پرشماری از اونها جوان بودن، از کسایی که اومدن و ثبت نام کردن و خودشون کاندید کردن برای انتخابات ریاست جمهوری. طبق قانون کسی که میخواد بیاد رئیس جمهور شه باید واجد یک شرایطی باشه، یعنی اینکه باید جزو رجال مذهبی و سیاسی باشه، تابع ایران باشه، دارای حسن سابقه باشه، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی این کشور باشه. تشخیص این موارد با شورای نگهبان هستش که صلاحیت افراد رو بر اساس نظارتی که استصوابی هست بررسی میکنه. با این تعریف کسایی که اومدن ثبت نام کردن، یعنی این جمع عظیمی که ثبت نام کردن، عملا هیچ کدوم شانسی ندارن، یعنی شانسشون صفره، به دلیل اینکه اینها افرادی نیستن سابقه سیاسی داشته باشن، سابقه اجرایی داشته باشن، شناخته شده باشن و در نهایت فقط چند کاندیدای شاخص و مشخص میمونن.
پس به خاطر چی اونا خودشون ثبت نام کردن؟ سببش در چی است؟
دلایل مختلفی داره. یه سری میان به خاطر اینکه این حالا اعتراضی دارن، حرفی دارن، خواسته‌ای دارن، میان مطرح میکنن که حالا یک فرصتی رو میبینن که دوربین‌های زیادی اونجا هست، اشخاص زیادی هست، خبرنگار زیادی، بیان حرفشون رو بزنن. یه سری دقیقاً به همین دلیل میاد که میان فقط خودشون رو نشون بدن، براشون جالبه. در واقع میشه گفت یک شوی انتخاباتی بزرگ هستش این مسئله. ولی از میان سیاسیون هم ما جوان‌هایی داریم در دنیای سیاست که اینها هم صاحب نام هستن، فعال هستن، سمت‌های سیاسی هم داشتن، اما خب اونها خیلی نمیان خودشون رو در معرض حالا رأی بگذارن، خودشون در معرض تصمیم گیری شورای نگهبان بگذارن، به دلیل اینکه حالا کاندیداهای مطرح دیگه‌ای هستن و نمیخوان که در پروندهشون یک رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان هم داشته باشن.
در این باره معلوم شد. اما اگر بگیم در تاجیکستان جوانان چندان به دنیای سیاسی وارد نیستند، سیاست رو پیگیری نمیکنند، اما در ایران چطور است؟ مثلا در کارزار سیاسی تا کدام حد فعال هستند جوانان؟
در ایران دنیای سیاست خیلی پررنگه، چون بسیاری از مسائل سیاسی هست در ایران، حتی اقتصاد، هنر، همه چی آخرش سیاسی میشه. به همین دلیل جوانان هم فعالیت زیادی دارن در دنیای سیاست. همین الان شبکه‌های مجازی، حالا توییتر و تلگرام و حالا شبکه‌های دیگه، بحث انتخابات در اونها بسیار داغ هستش. هشتگ‌های مختلفی تشکیل شده، جوان‌ها فعالیت دارن. در ستادهای انتخاباتی کاندیداها هم که حالا به طور رسمی بعد از اینکه نتایج بررسی صلاحیت‌ها مشخص بشه، احتمالاً از 8 اردیبهشت ماه باید شروع به کار بکنن، به طور رسمی الان غیر رسمی فعالن. جوانهای خیلی زیادی فعالیت دارن اونجا، کار میکنن، تبلیغ میکنن کاندیداهای خودشون رو و به طور کل سیاست رو دنبال میکنن جوانان در ایران.
تشکر. و یک سوال آخر که در مورد حرکت دونیجون که در ایران خیلی قوی بود، امروز چگونه است؟
درسته قوی بود، ولی در 8 دولت آقای احمدی نژاد به شدت اونها کنترل و سرکوب شدن. بعد که دولت عوض شد، دولت آقای روحانی بر سر کار اومد، شرایط تا حدودی بهتر شد، ولی هرگز به
رادیوی آزادی
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. در حمله طالبان به پایگاه ارتش ملی افغانستان واقع در ولایت بلخ بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرده، بنا به خبر بخش دری رادیوی آزادی روز 22 اپریل به ولایت بلخ رفته است تا این مسئله را بررسی کند. این حمله روز جمعه در نزدیکی مسجد مزار شریف صورت گرفت. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 22 اپریل گفت که قربانیان اساساً سربازان و افسران ارتشند.
اینا در موتر رینجر بودن با لباس نظامی، وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن، مگر از طرف سربازای ما و موترشان زده شده، در گرفته سوخته یک موترش، یک موترش تانسته با سرعت داخل قلی اردو شده و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد انداخت کنند. کسانی که بالای نماز ایستاد بودن بالای اونا هم داخل کردن.
محمد ابراهیم خیراندش رئیس شورای ولایت بلخ بر رسانه‌های افغانستان گفته که در این حادثه نه کمتر از 140 سرباز جان باخته و 160 تن دیگر مجروح شدند، اما این رقم رسما تایید نشده است. طالبان که مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است، ادعا دارد که در این حادثه بیش از 500 سرباز کشته یا زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا از کشته شدن عبدالرحمن اوزبکی یک دستیار ابوبکر بغدادی رهبر گروه تندروی دولت اسلامی خبر داد. جان تامس سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا روز 21 اپریل گفت که این فرد ظاهرا از اوزبکستان است. آمریکا میگوید عبدالرحمن در حمله شب سال نو در کلوب رینه استانبول دست داشت که در نتیجه آن 39 نفر کشته شدند. به قول جان تامس، اوزبکی روز 6 اپریل در جریان یک عملیات زمینی مخفی در نزدیکی شهر میادین سوریه کشته شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده موافقتنامه پذیرفتن مهاجران افغان و ایرانی از استرالیا را عملی میکند، موافقتنامه‌ای که قبلا پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد از بین بردن آن سخن گفته بود. مایک پنس در یک نشست خبری روز 22 اپریل در سیدنی گفت قبول این سند به خاطر احترام به استرالیا چنین معنی ندارد که ایالات متحده این موافقتنامه را تحسین میکند. طبق این موافقتنامه که در زمان ریاست براک اوباما ترتیب شده است، 1250 پناهجوی افغان و ایرانی و پاکستانی که در لاگرهای ساحلی استرالیا به سر میبرند میتوانند به آمریکا بروند. در جواب به این، استرالیا مهاجران سالوادور، گواتمالا و گوندورس را که در آمریکا نگاه داشته میشوند میپذیرد. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس میگوید در مورد مهاجرانی که از استرالیا قرار است به آمریکا بروند تحقیقات جدی صورت میگیرد. به گمان حمله به استیو سویردلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ، در پایتخت قرقیزستان 2 نفر بازداشت شدند. نفر سوم تحت جستجو بوده است. مقامات پلیس شهر بیشکک روزی 22 اپریل از این افراد نام نبرده تنها گفتند که بازداشت شده ها 19 سالند. علیه آنها بر اساس ماده دزدی پرونده باز شده است. با اطلاع پلیس این حادثه شب گذشته در نزدیکی منزل سویردلوف در پایتخت قرغیزستان رخ داده است. قبلا خبر داده شد که 3 نفر در کوچه عبدالرحمن به شهر بیشکک به سویردلوف حمله کرده به سر و رویش زدند و کارت بانکی و شناسنامه‌اش را با خود بردند. استیو سویردلوف شهروند آمریکا، یکی از کارشناسان معروف در مسئله وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان است. 2 افسر پلیس در قزاقستان با جرم غارت راننده های تاجیک به 3.5 سال زندان محکوم شدند. دادگاه ولایت جنبل روز 21 اپریل آنها را برای همیشه از حق کار در نهادهای دولتی محروم کرد و برای مصادره مال و ملکشان هم امر داد. این 2 افسر پلیس و یک شریک آنها ماه نوامبر سال گذشته بر اساس شکایت 4 راننده تاجیک دستگیر شده بودند. بهرام جمیلوف، لشکرخان پیروف، نور محمد صمد و عبدالرشید کریموف راننده های تاجیک شکایت کردند که 2 افسر پلیس و شریکان آنها در حدود ولایت جنبول تقریبا 1,000,000 تنگه معادل $3,000 آنها را به یغما بردند. مرافعه این افراد ماه مارس امسال در دادگاه ولایت جنبول آغاز یافته و آنها در روز اول قسمان به گناه خود اعتراف کرده بودند. افسران پلیس گفتند که غارت رانندگان تاجیک نقشه از پیش طراحی شده نبود، بلکه ناگهان در سرشان آمد. و مخالفین در پاکستان استعفای نخست وزیر نواز شریف را طلب دارند. عمران خان رهبر مخالفین روز 21 اپریل گفت که شریف حق معنوی در مقامش بودن را ندارد. این طلب زمانی صدا می‌دهد که تحقیقات در مورد حساب‌های مالی خانواده نخست وزیر پاکستان هنوز دوام دارد. دادگاه پاکستان سال گذشته بعد از نشر اوراق پاناما که در آن نام فرزندان نواز شریف در رابطه با حساب‌های در آفشور نشر شده بود، به تحقیق دارایی‌های خانواده نخست وزیر آغاز کرد. منتقدان شریف میگن شرکت‌های آفشوری به خاطر شستشوی دارایی های غیر قانونی و یا گریز از انداز استفاده شدند. مخالفین نواز شریف تهدید کردند که در صورت تحقیق نشدن اتهامات آنها با اعتراض به کوچه ها خواهند ریخت، اما شریف و خانوادش میگن که به هیچ خلافکاری دست نزدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات ازبکستان جسدی اصلدین شایموف ساکن دهه شلومی ناحیه ترسونزاده را به جانب تاجیکستان برگردانیدند و او روز جمعه در قبرستان این دهه به خاک سپرده شد. نزدیکان اصلدین گفتند که مرزبانهای ازبکستان بعد از ظهر 15 اپریل او را در منطقه سرحدی اخبره پرانده و جسدش را با خود بردند. دهه شلام ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد و ساکنان آن اصلا ازبک تبارند و به چارواداری مشغولند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان خبری از ازبکستان گرفتن جسد اصلدین را تصدیق کردند. محمد جان اولوخاجیب سخنگوی نیروهای مرزبانی گفت با وجود این هنوز مذاکرات طرف تاجیکستان با ازبکستان جریان دارد و خلاصه آن دیرتر به مطبوعات ارائه خواهد شد. عبدالجبار شایموف پدر اسدین روز 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تیری که سرحدبانان ازبک 6 روز قبل در منطقه اخبره با او زدن به دلش برخورده است. وی میگوید نمیداند مقامات سرحدبانی ازبکستان برای چی جسد پسرش را با خود برده و طول این چند روز با او چی کار کردند. روز 20 اپریل نمایندگان نیروهای مرزبانی تاجیکستان جسد اسدین را آوردند و در ساعت 11 امروز به خاک سپردند. مقامات وعده کردند که به خانواده آنها یاری میرسانند. افزود پدر اسدین:
بوده اپر استر چیکار دارم؟ حالی چیکار نیست؟ امروز سهر آوازه چی ما چیز جایش مانجن؟ اکسیس بکرده آواز امروز چیکار؟ ساعت 12 آمد حکومت آمد جماعت را ایش جماعت آمد ای امنیت نکیل آمد نکل نیسا آمد.
وی گفت یک پسرش را به خاک سپرد و پسری دیگرش روزی شایموف را در بیمارستان شهر ترسونزاده نگاهبانی می کند. روزی شایموف شاهدی اساسی پرانده شدن برادرش از سوی مرزبانهای ازبکستان است و می گوید که از دست و پایش تیر خورده است. او 3 روز پیش در صحبت به رادیو آزادی گفته بود این حادثه هنگام چراندن چاروا رخ داد.
گذشت آمد که گم نزد یکان چی گم نزد که راست آمد که گوه های میکنه بود های کرده سود اکم گوه های نک گفت گم نزد سادات امسکسیون گم نزد پارون یک تیر زد اکم رسید نرسید نمیدونم اکم امخیل خوک کرد بعد مره کمتر نازک شد هنده امخیل کمتر نازک شد که مره پارون دست مزد که بعد سرش قب بدیم که پایون کردیم سرش پایین کردیم که نزنه گفتم دیگه جایم نزنه گفتم که پایین کردیم که یک تیر زد که پایم رسید پایم نه اجازه دگه ایس بروم دگه اجازه دگه ایس بروم دگه بعد گرفتیم.
در کنار دهه شلوم زادگاه اسدین شایموف قسم حربی 0104 سریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان واقع است. وقتی به این قسم حربی رفتیم یک افسر بدون معرفی خود گفت که در لحظه وقوع حادثه سرحدبانان تاجیک در آن جان نبودند. به گفته این افسر آنها بعد آگاهی به جای حادثه رسیدند. ضمناً دهه شلوم ترسونزاده در 3 کیلومتری مرز تاجیکستان با ازبکستان قرار دارد. تاجیکستان و ازبکستان بیشتر از 1100 کیلومتر مرز مشترک دارند و سرحد بین دو کشور در سمت ترسونزاده اکثرا تعیین و علامت گذاری شده است. جنجال در مرز دو کشور در گذشته دیده شده است، ولی ماجرای نو در زمانی به وقوع می پیوندد که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان پس از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین بهتر شده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تیفلیس، اشقاباد، بیشکک. این رویخط سفرهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کشورهای دوروبر تاجیکستان است که در آن نامی دوشنبه نیست. هرچند رسانه های خود ایران و خارجی فارسی زبان بعد از بازگشت ظریف به ایران نوشتند قرار بود او با دوشنبه هم سفر داشته باشد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف به شما ارائه خواهم کرد. محمد جواد ظریف پس از سفرهای پی در پی به گرجستان و ترکمنستان و قرغیزستان روز 20 اپریل به تهران برگشت. وزارت خارجه تاجیکستان و ایران به سؤال مطبوعات در رابطه با اینکه آیا این سفر از قبل تحریزی شده بود و یا نه شرح نمیدهد. تنها سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران بهرام قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگاران رسانه‌های خود ایران در مورد علت صورت نگرفتن سفر ظریف به تاجیکستان گفته است سفر به کشورهای آسیای منا و قفقاز از جمله تاجیکستان در برنامه کاری وزیر هست و در وقت معین صورت خواهد گرفت. پایان اقتباس. سیف‌الله سفاروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 22 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت مواردهای صورت نگرفتن سفرهای مقامهای رسمی اتفاق می‌افتند و این به معنای خلل‌دار شدن مناسبت‌ها نیست. وی گفت
ممکن برنامه های جناب وزیر دیگر شده باشد، ممکن یکان کار دیگر برآمده باشد. ما حق نداریم که سراسیمه دوستان ایرانی خودم را مثلا به این یا آن مناسبت خود مثلا گناهگار کنیم. این گناه نرفتن ها سفرهای در نقشه بوده بسیار میشه، برای همین از این واهمه کردن لازم نیست و از این با همین یک فکت مناسبت های بسیار خوبی تاجیکستان و ایران را هم خدشدار کردن لازم.
تحلیلگران تاجیک میگوید روابط میان دوشنبه و تهران در دو سال اخیر دچار چند صدمه گشتند که باعث سردی روابط و باعث کمرنگ شدنی روایی مقامداران دو طرف شده است. روابط دو جانب نخست از حضور پیدا کردن محیدین کبیری پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در همایش وحدت اسلامی در شهر تهران و ملاقاتش با رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای خلل دار شد. دوشنبه این عمل را غیر قابل قبول و خلاف با رابطه های خوبی دو کشور نامید. در پی در دوشنبه دفتر کمیته امداد هومانی و دیگر سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بیکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم جاری شد. بعدن ماجرای در تاجیکستان گویا ناپدید شدن سرمایه‌های بابک زنجانی که مقامداران ایران سر چند وقت ادعا می‌کردند تابع دوشنبه را خیره می‌کرد. چون که این ادعا تاجیکستان را در میان دولت‌ها به عنوان مکان پولشویی وانمود می‌کرد که طبعاً به کمی دوشنبه رسمی نیست. پس از این عملکرد ایران دوشنبه به نوبه خیش گشت دیگری کرد و مناسباتش را با عربستان سعودی، کشوری رقیبی رقمی یک ایران، بهبود بخشید. سعودیه در پی یک سفر امام علی رحمان به ریاض اعلان داشت که برای بنیادی مجتمعی پارلمان نو در پایتخت تاجیکستان مبلغ می‌دهد. اتفاقاً این بنا قرار است در جای کنونی سفارت ایران و بنای سابق وزارت کشاورزی بنیاد شود. سردی مناسبات تاجیکستان و ایران روز 21 اپریل در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای نیز ظاهر شده است. نشریه روسیه ایزوستیا در تکیه به منبع خیش در هیئت روسیه در این جلسه حضور داشته نوشت برای عضویت ایران و سازمان همکاری های شانگهای همه کشورها رضایت دادند به جز از تاجیکستان. اما با وجود این همه تنش ها مقامات تاجیکستان بار هم به طور آشکارا سرد و دچار مشکل شدنی مناسبات با ایران را اعتراف نکردند. رشید غنی عبدالله تحلیلگری امور سیاسی در تاجیکستان با اعترافی بروز مشکلات در مناسبات طرف ها میگوید انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی در ایران برای هر دو جانب شانس اثر گرفتن روابط را فراهم می آورد. وی گفت
در امروز ایران در پیشروی انتخابات مقام ریاست جمهور قرار دارد و آمد و رفت مسئولین نیز بیشتر با در پرتو همین حادثه برای ایران مهم معین کرده می شود. طرف ها زیر طرف ها و عمل برآورده می شود. مسئولین همون طرف ها سفر می کنند که در اونجا امکانیت واقعی و دستاورد یا سازشنامه ها یا کار دیگری امکان دارد و این دستاوردها رو هنگام معرکه انتخاباتی و انتخاب کننده ها پیشکش کردن ممکن باشد.
رشید غنی عبدالله افزود معمولاً کشورها در عرفه معرکه انتخابات از گرفتن اقدام‌های مهمی سیاسی خودداری می‌ورزند. اما با انتخاب شدن رئیس جمهوری نو برای تاجیکستان و ایران بهانه خوبه برای از سر گرفتن مناسبات فراهم می‌آید. تاکید داشت این همصحبت ما. ایران در خطار اولین کشورهای بود که استقلالیت تاجیکستان را در سال 1991 به رسمیت شناخت و نخستین شده سفارت خود را در دوشنبه سال 1992 باز کرده است.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی بسرش ملاقات در فیسبوک چه خیل؟
خیلی خوب پس فیسبوک
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده
صحبت نوبتی برنامه در باره انتخابات فرانسه است که اون را من تویر سفر تقدیم میکنم. فرانسه روزی 23 اپریل رئیس جمهور نو انتخاب میکند و 11 نامزد برای صاحب شدن به مقام کرسی رئیس جمهور رقابت دارند. اگر در دور اول هیچ یک از نامزدها 50% رای مردم را به دست نیارد، دور دوم روز 7 می با شرکت دو داوطلب اصلی برگزار می شود. درباره این کارزار مهم سیاسی در فرانسه صحبت داشتم با ارمند مستوفی مدیر رادیو فردا که انتخابات را از نزدیک پیگیری می کند. آقای مستوفی به برنامه ما خوش آمدید. و نخست می گفتید که چرا انتخابات روز یک شنبه از انتخابات های پیشین فرانسه فرق می کند؟
دلیلش این است که این انتخابات یک تأثیر بسیار مهم و عمده بر سرنوشت اتحادیه اروپا خواهد داشت و طبیعتاً سرنوشت اتحادیه اروپا در عرصه جهانی تأثیر خواهد گذاشت. چرا؟ برای اینکه اولاً بریتانیا به بریکسیت رای داد، از اتحادیه اروپا میره بیرون. از نامزدهایی که الان در فرانسه در صدر لیست هستند که احتمال داره که انتخاب بشن، چون فاصله شون خیلی با هم کمه در نظرسنجی ها، از 4 نفری که در بالای لیست هستند، 2 تاشون یعنی مارین لوپن و ژان لوک ملانشون آشکارا در جهت خروج فرانسه از اتحادیه اروپا موضع گیری دارند. خب حالا اگر بعد از برکسیت فرانسه هم از اتحادیه اروپا بره بیرون، احتمال اینکه اتحادیه اروپا به کلی فرو بپاشه بسیار زیاد خواهد شد. از این نظر این انتخابات فقط نه فقط برای فرانسه بلکه برای همه اروپا و حتی در عرصه سیاست جهانی اهمیت داره.
و در این انتخابات طوری گفتیم بار اول مارین لوپن که سیاستمداران ملت‌گرا یکی از نامزدهای اصلی است و میتواند برنده شود نظرسنجی ها چی رو نشان داده؟
ببینید در این انتخابات 11 کاندیدا در دور اول شرکت دارن و همونطور که توضیح دادید دو کاندیدایی که بیشترین رأی رو بیارن به دور دوم میرن. مسئله اینجاست که در نظرسنجی ها الان 4 کاندیدا تقریبا مساوی هستن، یعنی خانم مارین لوپن به عنوان کاندیدای راست افراطی یا راست ناسیونالیست یا ملتگرا اونطوری که شما اشاره کردید، آقای امانوئل مکرون میانه رو، فرانسوا فیون دست راستی و ژان لوک ملانشون چپ چپ. فاصله اینها با هم دیگه در نظرسنجی ها فقط 4 امتیاز است، یعنی مارین لوپن و مکرون 22% اقبال عمومی رو دارن، فرانسوا فیون 21% و ژان لوک ملانشون 18%. 3 روز دیگه هم بیشتر به رأی‌گیری نمانده، روز یک شنبه انتخاباته، بنابراین هر اتفاقی میتونه بیفته و هر نوع شکلی رو شما میتونید برای دور دوم تصور بکنید. حالا اگر دور دوم یکی از این دو نفر، یعنی خانم لوپن یا آقای ملانشون، برنده بشن، اون وقت مسائل خیلی تغییر خواهد کرد.
و مسائل اصلی که نامزدها در کارزار انتخاباتی برای به دست آوردن دل رای دهندگان بحث کردن، کدام مسائل بود؟ امنیت یا کار و مهمترین مسائل اقتصادی؟
مهمترین مسئله در فرانسه مسئله اشتغال و کار، برای اینکه فرانسه یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشورهای غربی رو به طور کلی نه فقط اتحادیه اروپا رو داره. برای اینکه شما بفهمید مسئله کار در فرانسه چقدر وخیم هست، توجه داشته باشید که نرخ بیکاری در آلمان زیر 4% و در فرانسه بالای 10% و در میان جوانان تا حدود 25 سال 30 سال نرخ بیکاری در فرانسه بالای 20%. خب این وخامت وضعیت فرانسه رو نشون میده از نظر اشتغال. و بالاخره مسئله سوم مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم که اون هم غیر از در برنامه ژان لوک ملانشون در برنامه سایر کاندیداها مطرح است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان میگویند با وجود تهدید راننده‌های افغان برای بستن گذرگاه شیرخان بندر در پنج پایان، راه باز است و ماشین‌های بارکش بعد از انجام رسمیات داخلی تاجیکستان می‌شوند. چند روز اخیر راننده‌های افغان که قصد ورود به تاجیکستان دارند تهدید می‌کنند که راه شیرخان بندر را می‌بندند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. محمد جان اولوخواجه سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان که فعلا در گذرگاه مرزی قرار دارد، روزی 20 اپریل گفت
گذرگاه سرحدی پنج پایان مفتی رجال کار و فعالیت کرده است. از جانب خصوصی سرحدی یگان مانع وجود نداره، یگانه همون بین تاجران و همون بیزنسمنا بین خودشان چی گپ پیش بینشان نفهمی آمده است. همونجا خودشان بعضی ماشیناشون اجازه داده شدن ورود تاجیکستان شدن و سببشان نمیدونیم.
از این پیشتر گروهی از رانندگان افغان در گذرگاه شیرخان بندر در پنج پایان جمع آمده و گفتند که اگر کنسول تاجیکستان به نزدشان نآید، راه ترانزیتی بین تاجیکستان و پاکستان را میبندند، راهی که از شهر کندوز افغانستان میگذرد، یک راه مهم برای انتقال مال و کالا از پاکستان به تاجیکستان است. این راننده های ماشین های بارکش طلب دارند که دریافت ویزای تاجیکستان برایشان آسان گردد تا بتوانند مال و محصولات را طریق کامیون هایشان از افغانستان به کشور همسایه وارد کنند. محمد باور، یکی از مسئولان سازمان تاجران ولایت کندوز افغانستان، نیز بر رادیو آزادی گفت در پی قطع فعالیت کنسولگری تاجیکستان در این ولایت، راننده های افغان نمی توانند با آسانی ویزای تاجیکستان را دریافت کنند. محمد باور گفت از صحبت هایی که با راننده های افغان داشتند چنین برمیاد که آنها قصد دارند در صورت حل نشدن مشکل ویزا حرکت ماشین ها در راه ماشینگرد را مسدود کنند. این در حالی است که توسط این راه انواع مختلف محصولات از جمله سبزیجات از پاکستان به تاجیکستان انتقال داده می شود. خود رانندگان افغان هم می گویند سفر با کابل وقت می طلبد و آنها که عمدتاً به انتقال محصولات زود ویران شونده به تاجیکستان
تاجیکستان مشغولند چنین امکانیت را ندارند. کنسولگری تاجیکستان به دلایل امنیتی و پس از ورود جنگجویان طالبان به منطقه های کندوز بسته شده و دوباره افتتاح نگردیده است. شرف الدین امام سفیر تاجیکستان در افغانستان گفت ما به مقامات افغانستان رسما گفتیم که تا زمانی در آنجا امنیت تامین نیست فعالیت کردن مشکل است. اما دیپلمات های تاجیک میگویند سبب اعتراض رانندگان افغان با آنها معلوم نیست. در سفارت تاجیکستان در کابل روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفتند هیچ یک از رانندگانی که در مرز تاجیکستان اعتراض دارند به آنها مراجعه نکردند. شرف الدین امام سفیر تاجیکستان در کابل گفت
نه به دولت ما در تاجیکستان نه به سفارت ما یگان نه مراجعه رسمی نه مراجعه شفاهی و نه سند پیشنهاد شده است. نه کسی مراجعه کرده است. وزارت تجارت صنایع اینا هم یکی ما هم یک اطلاع نداریم. ما هم یک شکایت نگرفتیم. ما هم در باره هیچ معلومات نداریم.
فخرالدین تورای سخنگوی خدمات گمرک تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که در حرکت ماشین ها از افغانستان آنها هیچ مانع ایجاد نکردند و افسود اگر مشکلی پیدا شده باشد هم این سوال را باید به وزارت کارهای خارجی ارسال کرد. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که یکی از قلمروهای مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر و هم گروه های سلاح بدست است. سالانه در این مرز ده ها حادثه های کوششی عبور غیرقانونی مرز از هر دو طرف به قید گرفته می شود. طی سالهای اخیر مقامات تاجیک از تجمع گروه های افراطی در منطقه های هممرز تاجیکستان با ولایت های کندوز، تخار و بدخشان افغانستان نگرانی دارند. منطقه های شمال افغانستان در چند سال اخیر صحنه درگیری میان نیروهای دولتی افغان و گروه طالبان می باشد.
دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیکی خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادنا کلاسیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک
غذاهای محلی بدخشانی که سالهای اخیر گاه گاه در دسترخوان مردم این منطقه دیده می شدند، اکنون برای تمام ساکنان شهر دوشنبه دسترس شدند. در این موضوع من سیف سفر گزارش می دهم. طربخانه شامی بدخشان غذاهای اماچ، آش بریده، نوش خشپا یا اطاله زردالویی و شیرچای را از محدوده خانه به معرض عموم گذاشته است. منعم عبدمنانوف مدیر طربخانه شامی بدخشان میگوید حالا بیشتری طربخانه ها خوراک های اروپایی پیشنهاد میکنند. از این رو به قول او
مقصد اساسی از گشودن طربخانه شامی بدخشان یعنی برای مزاجان پیشنهاد نمودن خوراک های ملی توجیکی میباشد.
اماچ و آش بریده از آرد لوبیای محلی که در رستاهای واقع در بلندی و نسبتا سرد بدخشان میروید آماده می شوند. اطاله زردالویی از آرد گندم معمولی آماده شده در بعضی مواردها به خاطر شیرین شدن آن آب توت هم علاوه می شود. منیم عبدمنانوف می گوید طول 4 روزی که به پختن این غذاها شروع کرده است تعداد مشتریانش بیشتر شده اند. عزیز عبدالکریموف آشپز این طربخانه می گوید پختن این غذاها را از مادرکلانش یاد گرفته است و گفته وی چون این غذاها برای برخی از کسلی ها و مانند فشار بلندی هم فایده دارند مشتریان با آن به عیادت بیماران می روند.
فایده امسال نه کسلی گریپ خنک زدگی وقتی میخوری عرق نمیدورد همه درد به عرق میبرورد. وقتی پیش بابا کلانای ما اینا بسیار استفاده بودن کسلی بسیار کسلی چرا یک طرف میکرد.
عبدالکریم در پاسخ به این سوال آیا این غذاها در بازار پر رقابت موقع خود را نگاه داشتن میتوانند گفت
البته میتوانند برای که طلبات شد بسیار شده است. یعنی 4 روز کار کردیم طلبات شد بسیاره تو بعد انسان بوده است همه طرف بودم ها میبین خورسندن میبیند چه میبین خیلی میبین خورده استن خورسندن.
او میگوید با این راه میتوانیم از بین رفتن این طعام ها را نیز جلوگیری کنیم. بیشتر مشتریان غذاهای محلی طربخانه شامی بدخشان میگویند سالهای دراز این خوراک ها را نخوردند و حالا با نشستن سر طبق آش و اماج با یاد روزهای کودکی خود رفتند. شهرت سینکوف آوازخوان شناخته تاجیک میگوید 3 روز هست که برای خوردن اماج می بیاید.
یادم زمان کودکی رو وقتی که باباهای بیبی ما این طعام ها را تیار میکردند ما یعنی میچشیدیم و راحت بود.
سینکوف میگوید بین مزه اماج این طربخانه و اماج خانگی تفاوتی نیست و گفته وی محصولات های درکاری این طعام ها را پیدا کرده اند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر طول 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. این بار معروف نایافتوف هنرپیشه سینما و نوازنده سازهای سنتی مهمان ما است. او امسال برای جشن گرفتن عید نوروز به تاجیکستان آمده در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از کار و زندگی خود در این کشور، موسیقی و سینمای تاجیک گفت. قبل از شروع صحبت با جناب نایافتوف زندگی نامه کوتاه او را پیشنهاد میکنیم.
معروف نایافتوف سال 1982 در ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده، نورسیش در شهر نارک سپری شده است. سال 2005 دانشگاه صنعتی تاجیکستان را در رشته نوازندگی ختم کرده، بعداً در تئاتر پدیده کار کرده است. سالهای 2006-2007 در هیئت دانشجویان آمریکایی برای تحقیق رقص و موسیقی مردم بدخشان شرکت کرده است. سال 2008 برای یک ماه در شهر راجستان کشور هند به آموزش موسیقی سنتی این کشور پرداخته است. تابستان آن سال به آمریکا رفته تا حال آنجا کار و زندگی میکند. معروف نایافتوف بعد نقش آفرید در فیلمی وقتی که بالای شهر باران میریخت به حیث هنرمند شناخته شد.
در شروع صحبت از او پرسیدم
خب از سال 2008 شما در آمریکا زندگی میکنید، چی شد که شما علی در آمریکا بسر میکنید؟
بله بیشتر عمرم یعنی که چون که در آمریکا تحصیل کردم، یعنی در فاکولته سینما در بخش کارگردانی در آمریکا که تحصیل کردم و در آنجا کار هم که پیدا شد یک با کارها مشغول شدد یک سر و کار و زندگی رو پیش می بردیم. ولی امروز که من تنها در آمریکا نیستم، امروز تو سفرهای خدمتی دارم در با اروپا یا کانادا و همکاری زیاد دارم با هنرمندان و کارگردان های دیگر از دیگر منطقه های جهان.
با کل یعنی در این سفرهایی که میکنید یعنی بیشتر با کیها مشغولید و چی کار میکنید در این سفرها؟
در سفرهایی که مشغولم بیشتر با نوربرداران، یعنی با نوربرداران و گروه نوربرداری، چون که خود که در اصل کارگردانی که کار نمیکنم در امریکای در اون جای دیگر، ولی در همچون یک نوربردار که دعوت میکنن با نوربرداری سر و کار دارم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما در تاجیکستان به حیث یک هنرپیشه، یک اکتور معرفی شدید و اونم با فیلم وقتی که بالای شهر باران می‌ریخت. خب یعنی بعد سفر به امریکا شما بیشتر به کارگردانی و چه خیلی خودتان گفتید به نواربرداری مشغول شدید. همین تغییر دادن کار و چی سبب بود؟
من از هنرمندی اکتوری دست نکشیدم، چون که در وقتی که در امریکا هم بودم در یک چند فیلم خود نقش بازیدم و اساسا کارم در کارهای کارگردانی هم با تئاتری گولدن ثرد، یعنی بفته تلویی است که اونها دقت بسیارتر دقت خود رو به کانتکست ها و مضمون هایی که در شرق هستند و مانندی مثنوی معنوی که سال 2010 نقش رومی رو در تئاتر گولدن ترد، یعنی بفته تلویی، نقش بازیدم و بعد از اون دیگشن نقشوی دیگر که نقشوی هرخیله و نقشوی خورد ده که از طرف اون تئاتر دعوت شده بودم بوزیدم، ولی تماما از اکتوری و از هنرپیشگی دست نکشیدم. جایی که دعوت کنم اگر که وقت و فرصت و خودم اگر که باوری داشته باشم که از عهده بوزیدن این نقش میبرویم و یا نقشی که رو برای من که تقدیم کرده اند پسند آید، البته اون نقش رو من میبازم با کدام کارگردانی که نباشد و در کدام دولتی که نباشد، چون که هنر مرز ندارد، هنر زبان ندارد.
خب تو هنوز یعنی تو امروز در امریکا از یکان کارگردان دعوت شد که برای یکان فیلم؟
بله، در یکی از سپکتکل هایی که در از طرف ایتکینز، یعنی که یکی از کارگردان های امریکایی دعوت شده بودم، ولی متاسفانه که فرصت وقت نداشتم از این نقش دست کشیدم و پرسول با از طرف مورگان پیترسون، یکی از کارگردان های جوانی که در لس آنجلس عمر به سر میبرن، دعوت شده بودم که یک فیلم خود نقش بازیدم، ولی تو حال نمیدونم که یعنی که قسمت این فیلم چی شد، این بر اومده است یا نبر اومده است. من یعنی که یک چیزی هست که فقط اگر راست گپ بگم، از فیلم هایی که من در اون نقش بازیدم تنها فیلم وقتی که بالای شهر باران میرفت دیدم، اما اون هم در وقتی که رقص نمایشی را که برگزار کردن در اون حضور داشتم و دیگر فیلم هایی را که در اون نقش بازیدم ندیدم.
شما بسید که از دعوت شدید و نقش آفری در یک از فیلم ها فرصت پیدا نکردید. جالب است که شما وقت خود را بیشتر یعنی در لس آنجلس با چی میگذرانید؟
بیشتر وقت خود رو پسی دوربین میگذرانم، با طوری نوار بردار یا که با طوری منتجور بسیارتر وقت هم یعنی که در ستودیوست، و چون که برای منتج کردنی یک فیلم یا یک برنامه یا یکی چیزی که نباشد وقت زیاد در کار است، من نمیتونم که از اون دست کشم و با دیگر کار مشغول شوم، چون که هنر یک چیزی است که تمام دقت و توجه ما رو طلب میکنه و چون که من یک هنرمندی خودداد نیستم، هنری بالا هم ندارم و برای نقش آفریدن و من یعنی که وقت زیادی در کار من خود رو تیار کنم با اون نقش، چون اون وقت رو من نداشتم مجبور شدم که دست
بزنم. از این عکس های شما و از چیزهایی که ما میبینیم، شما در امریکا یعنی بغیر از نواربرداری با نواختن موسیقی های سنتی و مخصوصا تاجیکی هم سر و کار دارید، یعنی کارهای حرفه‌ای هم هستن که شما در عرصه موسیقی انجام میدهید در امریکا؟
بله، موسیقی یکی از نقش کلونی را در زندگی من میگذارد، چون که من بعد از بیدار شدنم باید که موسیقی سنتی گوش کنم، موسیقی خلقی گوش کنم، چون که نمیدونم بیرون، چون که در بیرون از مرز تاجیکستان موسیقی ما را نزدیکتر میکند به وطن ما. و برای وقتی که با دوستان خبردار شدن، دوستانی که به اثر موسیقی سر و کار دارن خبردار شدن که ما از بر نواختن اسباب های خلقی سه‌تار و رباب یک کمی از دست نمی آید، من رو دعوت کردن که با اونها همکاری کنم و بودن یک چند کنسرت ها که در آن هنرمندی کردم. معلومات عالی هم در دانشگاهی دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسون‌زاده و همچون یک در سنف سه‌تار نوازی از استاد یادگار کبیرشاه خودم. در امریکا شاید بودندن که با سفرهای خدمتی انسامبل بدخشان رفتن و دیگر نوازنده های برجسته و با اونها پسند می اومد، یعنی که با اونها یک اسلوبی که در باره اون نشنیدن این یک نوآوری بود. رباب افغانی در اونجا علاقه سالهای است که یعنی که خیلی هم چی است در شکل وسیع استفاده می شود، چون که یکی از هنرمندان زبردست رباب نواز همایون سخی در امریکا زندگی میکنند، ولی چون در سه‌تار و رباب بدخشانی که ما در آن یعنی که مدحیه میخوانیم اونو قدر محفوظ نبود و برای آنها این خیلی هم یعنی که دقت جلب کننده بود که یک اسباب نو در دایره آن آهنگسازان و یا که مطربان یک اسباب نو برای خود کشف کردند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما یعنی چند مدت در امریکا هستید و یعنی تغییر دادید کار خود را از پیشگی به کارگردانی یا نوارگرداری و کینای تاجیک را یعنی مشاهده میکنید، میبینید که در کینای تاجیک چی میگذرد؟
متاسفانه نه تنها در کینای تاجیک، من در کینای جهان هم که همیشه که فرصت نداریم تماشا کنیم یا که از نظر گذرانیم، ولی در اگر که مقایسه کنیم کینوی امروزه تاجیک رو با کینوی که مثلا من نقش آفریدم، یعنی که بسیار پیشروی شدن، مثلا با از نگاه تکنیکی هستن جوانانی که یعنی که کارگردان ها بسیار خوب نوار برداران، بسیار هم نوارهای زیبا برداشته استوده هم. و امید خیلی بزرگ دارم که کینوی تاجیک در عرصه جهانی یک جای خیلی مقدس و یک جای بلند رو انتخاب خواهد کرد، چون که جوانان ما و یعنی که بسیارتر شدن، صف ما بسیارتر شده استوده است که با این نمود صنعت بسیارتر وقت و دانش بسیارتر وقت جدا کنیم و بسیارتر دانش بیاموزیم.
خب شما بسیار یعنی بسیار نیک بینانه گفتید که نوع تاجیک در عرصه جهانی باید چیز صدار میرسد. همین خوشبینی شما بر پایه چه هست؟
بر پایه از اون است که وقتی که صفحه فارسی بی بی سی یعنی که بود، همیشه در اون چیزی رو یا مقاله ها میخوندم که فرض کردیم فیلم کارگردان رستم شوازینوف در یکی از فستیوال های سینما بزم امریکایی جایی یک بلند رو اشغال کرد و دویم بر اون فیلم یعنی که نابرداشت کارگردان امید میرزاشیرینوف در مسکو و بخیال در فستیوال و در نمایش نمار بله یک و یک کفکوبی ها خیلی هم بلند پیشوز کرد. و غیر از اون ناصر سعیدوف هم فیلم هم خیلی جالب و خیلی هم یعنی خوص با یک خلقی یا که مردمی توجیک بناو گرفته استوده است پویا بر این فیلم ها و چون این فیلم ها خیلی زیادن یعنی که اوراگردی دلی رحمت در سینما وزمی آسیو میونه جوی اول با خود مشغول کرد اگر خطون نکنم اگر اول هم نباشد یک جوی شویسته بله شویسته رو مشغول کرد و این از کانتکستی آن سخنهایی که بولو گفته به سینمای توجیک در آینده خواهد یعنی که باید در عرصه جهانی باید جوی اول رو مشغول کند این شبه نیست
فعلا اگر حاضر در حال حاضر نگاه کنیم با سینمای توجیک از نگاه شما چی نمیرسد؟
روز دیگه اگر نگاه کنیم با سینمای توجیک دراماتورگی نمیرسد فیلم نوما نمیرسد
یعنی فیلم نوم نویس
فیلم نوم نویس نمیرسد ما نکه داریم که نوربردانی کسبی کارگردان های کسبی منتجر های کسبی نورافشان های کسبی ولی نویسنده های که خصوصا با فیلم برای فیلم یا برای سینما نوشتن سناریو یا که دراماتورگی مو یعنی که متاسفانه خواهد باشند از اون که من با خبر نیستم ولی تو هول ندیدم
مسئله مالی
این یکی از مسئله های اساسی است در ژانر فیلم چون که این نمودی صنعت یکی از پرقیمت‌ترین نمودی صنعت است چون که در آن یعنی مبلغ خیلی زیاد در کار کرد فیلم رو بنورد چون تاجیکستان ما قیمتش بلند شده استوده است ولی قیمتش تو اون درجه بلند نیست که با فیلم چون با فیلم های شرقی که مبلغ زیاد صرف میکنن تو بنور گیرن اون مبلغ ها ولو هم در ما یعنی که دیده نمیشود و اساس در مبلغ هم نیست اساس در همون خودی فکر یعنی ایده همون فیلم باید باشد اگر فیلمی نقص باشد فرق نیست اون در DVD هست یا که در یکون نمودی دیگر بلندی امروزه اگر فیلم که دلچسب باشد اون رو همه وقت تماشا خواهند کرد
تشکر از شما جناب نایافتو یادآور میشویم که معروف نایافتو هنرپیشه تاجیک بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد تا صحبت های بعد من سیف سفر مجری و گرداننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خان آبادی شما هستم
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بعد از سهمیه ها وکسل ها وزارت مالی تاجیکستان به قدر 530 میلیون سومانی وکسل های دولتی را به فروش برآورد که مبلغ آن برای رشد انرژتیکا روانه می شود. بعد از 25 سال نخستین نمایشگاه فروشی محصولات ازبکستان در دوشنبه دری خود را برای مشتریان باز کرد.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم زرنگزی نوروز شاه خواهیم شنید.
درآمد بودجه دولت تاجیکستان در سه ماه اول سال روان 145 میلیون تومانی از نقشه کمتر اجرا شده است. تمایل کمبود درآمد بودجه تا سه سال اخیر مشاهده می شود. بنابر اطلاع وزارت مالیه درآمد بودجه نسبت به نقشه پیش بینی شده به اندازه 2.9% کمتر است. این معنای آن را دارد که دوام سه ماه اول سال 2017 به بودجه وارد شدن 5 میلیارد و 7 میلیون تومانی مبلغ پیش بینی گردیده با مکومات مالیه جمع آوری 145 تومانی به نفع بودجه میسر نگردیده است.
تمایلی کمبود بودجه دولتی طی 3 سال اخیر پی در پی به مشاهده رسیده، از نقشه پیش بینی شده منتظم به بودجه 3-4% کمتر مبلغ وارد می‌گردد. صرف نظر از توصیه های نهادهای مالی بین المللی، حکومت جمهوری قاطعانه بازبینی نشان دهنده های بودجه را رد می‌کرد. اما در ماه آخر سال 2015 به مقامات مالی میسر شد که نه تنها به اجرای بودجه بلکه اجرای بر زیاد آن از روی درآمدها موفق شوند. بعدن معلوم شد که در این مساله به مقامات تاجیکستان، بانک آسیایی رشد و اتحاد اروپا با جدا کردن 66 میلیون دلار کمک کردند. سال 2016 کمبود بودجه تاجیکستان 781 میلیون سومانی را تشکیل داد. در وزارت مالیه سبب های آن را به کاهش ادامه داشته معاملات مالی خارجی نسبت میدهند که بر اثر آن مبلغ های پیش بینی شده از پرداخت های گمرکی وارد نمی شوند. تاجیکستان تجارت را با روسیه و قزاقستان تقویت بخشیده، برعکس حجم معاملات مال را با چین کاهش داده است. بنا به معلومات آژانسی آمار، حجم عمومی معاملات مالی خارجی تاجیکستان در 3 ماهه اول سال جاری 775 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به 3 ماهه اول سال 2016 11% و 98 میلیون دلار کمتر است. حجم صادرات مال در این دوره به 230 میلیون دلار برابر شده است که در مقایسه با ماه‌های ینور مارس سال گذشته به اندازه 17% و 33 میلیون دلار بیشتر می باشد. افزایش حجم صادرات اساساً بر پایه فروش ماشین های دست دوم از تاجیکستان به کشورهای خارجه به دست آمده است. از خارج کشور با مبلغ 545 میلیون دلار محصولات وارد شده است که در قیاس با همین دوره سال گذشته 20% یا 131 میلیون دلار کمتر است. واردات ماشین، تجهیزات، متال ها، محصولات رستنی، محصولات صنعت کیمیا و اسباب و لوازمات طبی قید شده است به قدری قابل ملاحظه کاهش یافته است. از آغاز سال شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان روسیه و قزاقستان میباشند. حجم معاملات مال میان تاجیکستان و روسیه در 3 ماهه اول سال روان 221 میلیون و با قزاقستان 193 میلیون دلار را تشکیل میدهد که در قیاس با سال پیشین 38% افزوده است. در همین حال حجم معاملات مال بین تاجیکستان و چین در 3 ماهه اول سال 2017 به مقدار 61% پایین رفته، کمی بیشتر از 84 میلیون دلار را تشکیل داده است. حکومت تاجیکستان برای ورود لوکوموتیوهای نو و کارخانه‌ای راهی آهن تاجیکستان سبوکی را کرده است. طبق قرار حکومت که ماه روان امضا شد، راهی آهن تاجیکستان میتواند باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه شده را نه یک بار بلکه مرحله به مرحله به بودجه دولت پرداخت کند. از جمله ضمن ورود دو لوکوموتیو مگیسترالی و یک قطار دیزلی مسافربر، راهی آهن تاجیکستان میتواند انداز و باج گمرکی را مرحله به مرحله تا 3 سال پرداخت نماید. خدمات گمرکی تاجیکستان وظیف شده است که جدول دکتر ریویا نموده ورود مبلغ خور و سری وقت و بودجه دولت تامین نماید. شرکت هواپیمایی سومانیر برای حادثه تاخیر در پرواز هواپیمایی این شرکت در خطسیری دوشنبه خوجند از مسافران عذرخواهی کرده است. هواپیمایی بوئینگ 737-900 شرکت هواپیمایی سومانیر در سمت دوشنبه خوجند شامی 14 اپریل هنگام شروع پرواز از دوشنبه دوچاری مشکل شده ایسی استیراری انجام داده بود. تنها بعد از ایسی استیراری در فرودگاه دوشنبه و رسیدن هواپیمای دیگر مسافران توانستند با تاخیر به مرکز ولایت سو پرواز کنند. در این هواپیما بیش از 120 مسافر بر قرار داشتند. شرکت سومانه روز 17 اپریل با نشر یک اطلاعیه در شرح این حادثه گفت که سبب دودولود شوی واسطه شستشوی گشت که هنگام اجرای کارهای نقشوی در حالت قبل از پرواز تازه کردن محرک استفاده شده بود. در خبرنامه شرکت هواپیمایی سومانه گفته می شود که بدونبال با تصمیم رهبری هیئت پرواز هواپیما بعد توقف گفت برگردانیده شد و در رابطه با این حادثه راهبلدان را نیز آگاه نمود. راهبلدان در نوبت خود مسافران را از بازگشت هواپیما بعد توقف گفت آگاه کردند. سومانه میگوید تفتیش این بدن نشان داده است که این هواپیما مشکلی ندارد و علاقه روز 15 اپریل دیگر بار به پرواز ادامه داده است.
سرانگیز این نوروز شاه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان وکسل های دولتی نشر و به فروش گذاشته می شود که مبلغی از این حساب به دست آمده را برای رشد ساحه انرژتیکا روانه می کنند. در این رابطه قرار حکومت تاجیکستان با امضای امام‌علی رحمان صادر شده است. بر طبق این قرار وزارت مالیه تاجیکستان موظف شده است که به مبلغ 530 میلیون سومانی وکسل های دولتی را با بهره سالانه 2% و مهلت گردششان 5 سال نشر کند. در ادامه این قرار آمده است که وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب، بانک ملی و وزارت مالیه کل عملیات اجرای این قرار را باید به اجرا رسانند. بخشی پایانی این سند همچنین به قرار قبلا قبول کرده حکومت یک تغییرات دیگر وارد می کند. ماه دکبر سال روان حکومت با صادر کردن یک قرار و نشر وکسل ها بر ایوازی اموال 4 بانک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و فانون بانک به آنها 3 میلیارد و 850 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده بود. اما در این مدت 2 بانک، فانون بانک و تاج پرام بانک کاملا کساد و مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوان شده در حالی بر همخوری قرار دارند. بنابراین با قرار نوبتی حکومت مبلغ کمک به بانک ها را به قدری 530 میلیون کم کرده در سطح 3 میلیارد و 320 میلیون سومانی قرار داد. دولت تاجیکستان در گذشته نیز برای رشد انرژتیکا و بنیاد نیروگاه ها با نشر کاغذهای قیمتناک و فروش آن رو آورده بود. در آخر سالهای 90 حکومت برای ساختمان نیروگاه سنگتوده یک به مردم سهمیه فروخته بود که در نهایت این نیروگاه با سرمایه روسیه بنیاد شد. بعدن در سال 2009 تاجیکستان اعلان داشت که نیروگاه عظیم روغن را خودش و 2 شرکت سرمایه گذاران خارجی می سازد و برای این معرکه فروش سهمیه های روغن را شروع کرد. در معرکه پر سر و صدای فروش سهمیه های روغن سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سومانی با قرب آن وقت 186 میلیون دلار جمع آوری شد که در بانک های کشور نگهداری می شدند. سال 2013 وزارت مالیه تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ ها از حساب بهره یا سربخش 70 میلیون سومانی فایده آوردند و گفته می شد که این فایده نیز مالی سهامان روغن است. سرمایه گذاری نیروگاه روغن از سوی حکومت تاجیکستان در سال 2007 به صورت گسترده آغاز شد و تا سال 2010 تا زمان جمع آوری مبلغ برای روغن حکومت در این طرح 1 میلیارد و 325 میلیون سومانی مبلغ گذاری کرده است. در سال 2011 هم 813 میلیون سومانی در این ساختمان سرمایه گذاری شده بود. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. هفته روان در تاجیکستان با رسمی گشایش نخستین نمایشگاه فروش محصولات ازبکستان در شهر دوشنبه آغاز شد. در این نمایشگاه بیش از 161 شرکت ازبکستانی 1500 نامگوی مال و محصولات خیش را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه که در بینای مجمعی پایتخت نود برگزار شد 5 روز ادامه کرده در روز آخرینش مشتریان امکانی خریداری مال و محصولات استحصالی ازبکستان را پیدا می کنند. همکارم خورشید همدم نیز در این نمایشگاه شرکت داشت و تفصیلات این موضوع را در گزارش او با هم می شنویم.
در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان با حضور صدها شرکت و تاجری کشور همسایه آغاز به کار کرد. انتظار می‌رود نمایشگاه مذکور مدت یک هفته دایر شده و علاقمندان می‌توانند با بهترین انواع مال و محصولات ازبکستان آشنا شده و حتی از آنها خریداری کنند. زیرا در این نمایشگاه حدود 1500 نمود مال و محصولات از کشور همسایه ازبکستان به معرض تماشا گذاشته شده است. حال مرکز تجارتی پایتخت نو پر آدم و متنتن بود. در مراسم آغاز نمایشگاه فروش مال و محصولات ازبکستان 161 شرکت این کشور همسایه و حدود 500 تاجر ازبکستانی اشتراک کردند. شاه قاسم شاه اسلام مسافر ازبکستان در تاجیکستان ضمن سخن افتتاحی گفت که در این نمایشگاه صاحبکاران ازبک حدود 1500 نمود محصولات تولید شرکت های خود را به نمایش گذاشتند و افزود
این نمایشگاه در پی انجام جلسه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در تیره ماه سال گذشته برگزار می شود. هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایشی دستاوردهای ازبکستان در سالهای آخر است. امیدوارم این نمایشگاه و تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان مساعدت خواهد کرد.
بودید پریرستان شنومی اگنومی دستیجنیمی شنومی سرشنیمی
ضمناً در نمایشگاه امروز محصولات ازبکستان به معرض تماشاچان تاجیک انواع مختلف محصولات صنعتی این کشور از قبیل ماشین‌های سبکرو و بارکش، تکنیک کشاورزی، اشیای روزگار، نظری هوا سردکنک و یخدان‌ها و لباس و پایافزار مختلف، دارواری و محصولات غذایی به نمایش گذاشته شد. ابراهیم ارگش، مدیر کارخانه دولتی اوز اکسپو سنتر، هدف دیگری برگزاری این نمایشگاه را تبلیغ مال و محصولات ساخت ازبکستان در تاجیکستان عنوان کرد و گفت:
طبق برنامه تصدیق شده قرار است در ماه می امسال در تاجیکستان روزهای فرهنگی ازبکستان برگزار شود. نمایشگاه و روزهای فرهنگی جوابی تاجیکستان در ازبکستان ماه سپتامبر سال جاری برگزار خواهد شد. میخوام تایید کنم که در پی توافقات رهبران هر دو کشور در سال 2016 میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان به طور بی سابقه افزایش یافته و به 62 میلیون دلار رسیده است.
این هم در حالی که طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2015 تبادل مال و کالا میان تاجیکستان با ازبکستان 5.6 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به نیم ساله نخست سال پیش 81% بیشتر بود، چون میزان تبادل کالا با ازبکستان در 6 ماه اول سال 2014 3.1 میلیون دلار را تشکیل داده بود. اما منظور رستم و معاون رئیس پلته سودا و صنعت تاجیکستان 17 اپریل به رادیو آزادی گفت که در سال جاری تاجیکستان برای اولین بار به ازبکستان سیمن صادر کرده و از آن کشور برای عرصه کشاورزی داروهای مینرالی وارد کرده است. ضمناً در نمایشگاه امروز شرکت کنندگان بیشتر به واسطه‌های تکنیکی کشاورزی توجه می‌کردند. خانم رستمو در این رابطه گفت:
"اوریت حوزرا مسئله برپا نمودن کارخانه مشترک برای سازمان دادن اون در قلمرو جمهوری تاجیکستان اوید با استیصال بروردن تجهیزات‌های خواجگی قشلوق سخن رانده شده است."
طاهر سعیدوف یک شرکت کننده در این نمایشگاه تکنیکای ساخت ازبکستان را تماشا می‌کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت که واسطه‌های فنی کشور همسایه صفت خوب دارند اما قیمتش گران است.
توشمش نازایم نخوشم کمتر بوتر بودا همین افتکران 140 هزار دلار.
در همین حال بهادر نظیرو نماینده شرکت نساجی ازبکستانی ارتل گفت که هدف اصلی شرکتش در این نمایشگاه پیدا کردن بازاری نو برای محصولات استحصال کرده این شرکت میباشد. در همین حال قرار است 19 اپریل در شهر دوشنبه همایش تاجران تاجیکستان و ازبکستان برگزار شود و با گفته شریف سعید رئیس پلته سودا و صنعت تاجیکستان انتظار می‌رود در این نشست چند قرارداد همکاری میان صاحبکاران تاجیک و ازبک به امضا رسد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.